listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-F. Radio Iran. Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب پخش خواهد شد. همچنین میتوانید اون رو در روی هولاکوی آرکایف هر زمان که مایل بودید حتی برنامه های گذشته رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو،
با من هستید؟
بله بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید دکتر، من یه دختر 18 ساله دارم. دکترها تشخیص دادن که اختلال شخصیت از نوع بوردرلاین داره، یا به گفته شما شخصیت مرضی. بعد یه چند تا چیزایی که توش هست براتون نوشتم میگم. اعتماد به نفس منفی داره، عصبیه، خیلی زودم عصبانی میشه و اگه کس جلوش وایسه به درگیری فیزیکی هم میکشه. در هیچ کاری ثابت قدم نیست، دو سه رو شروع میکنه بعدم ول میکنه. اهل ورزش نیست، دوست داره که با خوردن قرص لاغری لاغر بشه. 100 بار رژیم گرفته، بیشتر کارش رفتن تو اینترنت و صحبت کردن و اسمس دادن و تلفن کردن یا بیرون رفتن با پسر هاست. اهل هنر هم نیست، دوست داره که مثلا بدون خوندن یک کتاب یه شب هنر پیشه یه خواننده بشه. به زور دیپلمشو گرفته، میخواد بره دانشگاه، بیشترم به خاطر این که تو کارهایی که میکنه راحت تر باشه. از اون تیپ دخترهایی که شما تو نوارتون بهش میگی لبند، خیلی جلوگری میکنه، خیلی میخواد جلب توجه کنه. از چیزهای دیگرش اینه که خیلی ولخرجه و چیزهایی که میخره اصلا ارزش قائل نیست. تقریبا بیشتر مخارج خونه مربوط به اونه و معمولا هم به زور میگیره. ولی چیزهایی که میخره بعدا خیلی راحت از دست میده. چند تا دوست دختر داره، اونا مثل خودش مشکل دارن، تقریبا شبیه خودشن، یا خودش کمتر یا بیشتر. با اونا هم یه مدت خیلی قاطی میشه ولی بعد یه دفعه اونا رو ول میکنه. دوست داره با پسرهای دوست بشه که یا خوانندن یا هنرپیشن و یا پول دارن، مثلا ماشین خیلی خوبی دارن، اما با اونام خیلی زود به هم میزنه. مهمونی میره با اونا، شب دیر وقت میاد، جدیدن بعضی موقع هم نمیاد. تو مهمونی ها مشروب هم میخوره. فکر میکنم با بعضی از پسرام سکس داشته. از اون تیپاییه که شما میگه رو پیشونیتون نوشته مرا فریب دهید، اما خودش فکر میکنه خیلی زرنگه. اگه میخوام در مقابل این کارش وایسیم، با تهدید فرار از خونه میکنه. چند بار تلو دستشو با تیغ زده، دو سه بارم اقدام به خودکشی. مشکل نمایشی کرده مثل خوردن قرصای معمولی، اما این آخرین بار 20 تا ویتالین خورد ولی سریع هم به ما گفت بردیمش بیمارستان. چندین سال دکتر ما اینو پیش روانشناس و روانپزشک میبریم، قرص بهش میدن، قرصاشو راحت میخوره، اما جدیدن دیگه پیش روانپزشک هم نمیره، خیلی راحت قلاب میکنه ما رو این در زنی برون و نمیدونیم با این کسی که توی همچین حال و روزیه. مشکل من اینه که خودشم دوست داره که همینجوری انگار باشه، نمیخواد تغییر کنه و روانشناسایی هم که ما اینجا پیدا میکنیم با این که خیلی میپرسیم سریعا از این ور از اون ور، اما هیچ کاری بر ما نمیتونن بکنن، قلابش نمیتونن بکنن.
شما به من بفرمایید که فرزند چندمتون هست؟
فرزند دوم من، اولی پسره که 4-5 سال بزرگتره.
همین دختر دومی رو دارید؟
همین یه دختر و یه پسر.
به من بفرمایید که الان تو خانواده خودتون و همسرتون چه گرفتاری یا مشکلات روانی بوده اگر بوده؟
الا ماشاءالله.
بیشترین چیزی که یعنی بدترینش چی بوده؟
من نمیدونم چقدر به ما مربوط بشه ولی من عموها و عمه‌هایی دارم که با پدرم از پدر جدا ولی از مادر یکی هن، اونا در حد شیزوفرنی هن.
بله، چون ببینید این علائم بوردرلاین یه مقدارش هست ولی معلوم نیست بوردرلاین بشه. اگر اونا اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی هن، خب این علامت خوبی نیست. سال بعدی من این است که اولین باری که حالت غیرعادی و متفاوت درش دید در کودکیش از چه سنی شروع شد و اون مراحل اولیه مثلا مقاومت و مخالفت و یا غیرعادی بودنش چه بود؟
معمولا از بچگی همین حالتها رو داشت. خیلی به اصطلاح بچه بدخلقی بود، به مادرش خیلی وابسته بود. بعد
از چه سنی؟
از سن مثلا 4-5 سالگی من یه همچه حالتهایی دیدم توش که یه چیزی که میخواست به زور هرجوری هست بگیره.
ببینید
حتی مثلا انتخابی کانال تلویزیونی.
بله، خب ببینید اونا علائم اختلال شخصیت نیست، چون مثلا اختلال شخصیتی در حقیقت پایه‌اش تا 8 یا 12 سال ریخته میشه، بعدن خودشو نشون میده.
بله.
و اصولا در 18 سالگی هم هنوز احتمال اون اختلالات هست. مسائل شما یه ذره بیش از اختلال شخصیتی، البته ممکنه شخصیت هیستریانیک رو، شخصیت یعنی هیجان نمایشی، شخصیت بوردرلاین یا حتی پارانوید و شکاک و مظنون رو داشته باشه، برای که اون علائم هست. ولی من یه مقدار فکر میکنم قبل از این که با موضوعها و مسائل زندگیش برخورد بکنه و اون شخصیتی که هم اکنون شما درش میبینید تو شکل و فرم بده، زمینه و ظرفیت اختلالات و بیماری های روانی داشته. و نمیخوام اذیتتون کنم ولی احتمال اسکیزوفرنی اگر تو خانواده بوده در خصوص دخترتون هم هست، یا یه مقدار در حقیقت اون چیزی که به عنوان روان پریشی حالا به شکل و فرمای مختلفش یا سایکاتیک بودن میشناسن. اگر تشخیصی که داده شده که به نظر من بعیده، یعنی من فکر نمی کنم این همه مطالبی که شما بهش اشاره کردید فقط اون رو ببره تو بوردرلاین یا شخصیت ناپایدار یا مرزی یا مرزی یا هرچی که میخواید نامش بذارید. البته اون شخصیت بسیار درهم پیچیده ایست که در زمینه ها و جنبه های مختلف حالت غیرعادی رو داره. علائمی هم که فرمودید یه مقدارش به اون میخوره، اصلا نمیخوام اون انکار کنم، ولی چیزای دیگه هم بود که یا به بوردرلاین ارتباطی نداشت یا نشانه مسائل دیگری بود. اینکه دکترها کاری براش نتونستن بکنن یه مقدار به خاطر این است که مثل اینه که یه آدم مسن رو شما بخواید از طریق جراحی جوونش کنید، خب در این زمینه خیلی توفیق پیدا نمی‌کنه. دوم ماجرای همکاری خودش هست که این همکاری ممکنه در کوتاه مدت باشه ولی در بلند مدت نیست. تازه اونم که ما فکر کنیم همکاری، حتی خوردن قرص رو ممکنه گوشه دهنش نگه داره بعدم به بیرون بندازه، یا به هر حال چون یه دونه بیماری یه دونه مشکل نیست، معمولا این داروها ممکنه تأثیر محدودی در یه زمینه اگر هم داشته باشه در زمینهای دیگه نداشته باشه. حالا پرسشی که از شما دارم این است که فقط او رو از طریق تست به بوردرلاین رسیدن مثل تست MMPI یا اینکه تشخیص یه روانشناس و روانپزشک روش بوده؟
تشخیص همشون مجموعاً این بوده که بوردر لاینه و تو اون مشخصاتی هم که بوردر لاین داره ما تو کامپیوتر گرفتیم نگاه کردیم تقریبا اکثر اون مشخصات به دختر ما میخورد.
نه من حرفی ندارم عزیز. ببینید اگر بوردر لاین مثلا موضوع اصلی و اساسی ما باشه نه اینکه حتی تنها باشه، خب توجه و تاکید اونجاست، یه کار بلند مدته بسا 5 ساله 7 ساله است، اونم شرایط و موقعیت و روابط و خیلی چیزا باید درست باشه. اما من بیش از اون میبینم، یعنی بر اساس آنچه که شما میفرمایید بوردرلاین یکی از گرفتار است، همطور که گفتم بلن میتونه اختلال شخصیت های دیگری هم داشته باشه ولی اونا به یه طرف، بیماری هم داشته باشه، چون تفاوت بیماری ها با اختلال شخصیت این هست که شخصیت یه مجموعه است و اصولا به صورت رابطه دو طرفه حرکت میکنه، یعنی علت و معلولش یه مقدار به هم ریخته است، در حالی که در خصوص بیماری مثل شکستن دسته یا حالا افسردگی است، یه بیماری است با علل مشخص، علائم معین و معالجه معلوم. خب اینا با هم متفاوت هستن، ولی به نظر من اون اسکیزوفرنی که تو خانواده شما بوده اون نگران کننده است، برای که اگر اون بیماری باشه باش مسئله داریم. البته وقتی تو فامیل اسکیزوفرنی وجود داره احتمال این که بچه ها درگیر اختلالات دیگر روانی بشن از جمله اختلال شخصیتی بسیار افزایش پیدا میکنه، ولی اینکه کار زیادی براتون بکنن وقتی ممکنه که اولا تشخیص وسیع و دقیقش داده شده باشه، دو در زمینه دارو درمانیش داروی مناسب به تدریج بهش داده شده باشه و معلوم شده باشه کار میکنه، سه کار روان درمانی به درستی صورت بگیره، و چهار همونطور که عرض کردم شرایط و موقعیت شما و محیط برای بهبودی او فراهم باشه. و من برخی از اوقات در همه اینا با توجه مثلا به سنش تردید دارم که شما داشته باشید، هم در جهت تشخیص دقیقش هم در جهت واقعا استفاده از دارو درمانی و روان درمانی، چون این کار بسیار تخصصی است، یعنی کسانی که در امریکا هم با بوردرلاین کار میکنن شاید از 10 تا روانشناس یکیشون به دلیل آگاهی و تجربهش میتونن مفید فایده قرار بگیرن، نقطه دیگه حتی اینجا هم نه، اینم قسم دوستان ایرانی نیست، حتی امریکایی ها در امریکا. بنابراین کار سخت مشکلی است و بنابراین انتظار زیادی هم نمیتونید داشته باشید، و گرفتاری اینه که اولا ممکنه اسکیزوفرنی باشه، چون معمولا میدونید اسکیزوفرنی بیش از شاید 80% بین 20 تا 24 سالگی خودشو نشون میده، بنابراین اونجا نگرانی اول منه، و اگر اون نباشه که امیدوارم نباشه، اختلال شخصیتی رو شاید یه روانشناس خوب با کمک روانپزشکی و دارو بتونه به تدریج به یه جایی برسونه، ولی خیلی شرایط رو میخواید و انتظار زیادی نه از خودتون و نه از دوستانی که واقعا دایره محدود آگاهی و یا امکانات رو دارن یا عدم همکاری دخترتون هست رو نداشته باشید، یعنی بذارید ببینید چه میشه. من به پیام ها رستم، اگر مطلب دیگری هست باید خواهش کنم رو خط باشید پیام ها رو بشنم.
بله حتما
روی خط تمنام کنم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه از شهر موی را حد میشی نشوفیه نتمناتوه،
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه،
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه،
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاک شو کشید،
با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی،
اینقدر که زغ زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه میشکنم، رو به خودم داد میزنم، این آینه است
دوشنبه 2:30 بعد از ظهر دکتر پیام درخشان وکیل متخصص در استیت پلنینگ و آقای شان صداقتی از طرف ایدن مموریال با شما صحبت می کنند. موضوع برنامه تنظیم تراست و وصیت نامه و برنامه ریزی به موقع خرید زمین، چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر.
اگر وام شما از ارزش ملکتان بیشتر است یا درخواست لون مودیفیکیشن شما رد شده و یا قادر به نگه داشتن ملک خود نیستید، به این خبر امیدبخش توجه کنید. میشل مزارعی با 27 سال سابقه در ریل استیت میتواند در این زمینه ها شما را یاری کند. رفع کلیه بدهی های شما به وام دهنده، برداشتن لین از طرف IRS یا مؤسسه های دیگر از روی ملک شما، از بین بردن بدهی با کمترین ضرر به کردیت شما، دریافت پول نقد تا $30,000 با تایید شورت سیل، دریافت کلیه هزینه نقل مکان. همه این مزایا حتی اگر در ملک خود زندگی نمی کنید بدون هیچ خرج اضافه برای شما. میشل مزارعی مدیر بخش خدمات آریو و شورت سیل با معتبرترین بانک ها به عنوان متخصص تایید شده شورت سیل همکاری دارد. برای مشاوره رایگان با 714-308-7490 714-308-7490 تماس بگیرید.
Terms may vary, subject to approval. میشل مزارعی, Real Estate Broker, DRA number 01212099.
به پیشواز آفتاب می روید.
خورشید.
دوشنبه تا جمعه.
خورشید با ساسان کمالی.
6 تا 9 بامداد. رادیو ایران 670 AM.
I'm in almost every school bus and classroom. I go to school with your children. We say the Pledge of Allegiance together. You've seen me around the neighborhood, and you've told me I'm a pretty good kid. Well, I'm one out of every four children in America, and I'm struggling with hunger. This problem is closer than you think. My teacher tells me we could grow up and be whatever we want. I want to grow up and be someone who doesn't go to bed hungry. There's enough food in this country to feed everyone. Please visit feedingamerica.org today and find your local food bank for ways to help. Every dollar you donate helps provide 7 meals for kids like me, quietly struggling with hunger. Together, we're Feeding America. Brought to you by Feeding America and the Ad Council.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر، الان دو تا مسئله مهم برای من خیلی اهمیت داره. یکی این که ما در خونه، من، برادرش و مادرش، با ایشون چگونه رفتاری باید داشته باشیم. اینو میخوام یه الگویی از شما بگیرم که ببینیم کجا باید ما جلوی این بایستیم. موقعی که شب زنگ میزنه میگه من نمیخوام بیام خونه، ما چیکار باید بکنیم؟
آخه چه فرقی میکنه؟ نه ببینید، ببینید در این گونه موارد اگر شما یک بتونید مانع یک کار بدی بشید، خب باید بشید. ولی شما میدونید
بله.
اتفاقاتی که من و شما نگرانش هستیم افتاده و خواهد افتاد، پس بنابراین من و شما نمیتونیم مانع کار بدش. اگر بهش بگید بیاد و فرض رو بر این بگیریم که ماندنش بدی و او به حرف ما توجه کنه بیاد، میگیم خیلی خوب، حالا چون ما یه نظری داریم که کاری که تو میکنی بده و تو فکر کنی خوبه، ولی وقتی بهت میگیم به هر دلیلی میای، پس من میگم. ولی اگر من بدونم یک، این هر کاری که من دلم نمیخواد بکنه رو ساعت 2 بعد از ظهر و 7 بعد از ظهر و 12 شبم انجام داده، حالا ساعت 2 بعد از شب است که میگه میخوام همونجا بمونم، یه بازی و بهانه ای هم در میاره که نمیدونم خونه دوست دخترم همون چنین و چنان، چه فرقی میکنه؟ یعنی آنچه که شاید نباید بشه شده. علاوه تازه این نوع روابط معمولا چون معنایی نداره، محتوایی نداره، حتما خراب میشه، بنابراین از اونجا رانده و مانده خواهد شد. ولی الان من نمیتونم مانع کار بدش بشم، برای که کار بد یا نگرانی های من قبلا انجام شد. دوم، وقتی شما بهش بگید توجهی به شما نمی کنه، یعنی او از یه طرف نه خیلی تنبیه شما روش اثر داره، و نه تشویق شما، چون روزی هم که شما حربه تشویق و تنبیه رو به هر دلیلی در ارتباط با هر فردی از دست دادید، دیگه شما روش اثرگذار نیستید. شما همیشه میتونید من رو با دادن پاداش وادار به یک کاری کنید یا از یک کاری باز دارید، و یا به دلیل تنبیهی که من فکر میکنم از جانب شما میتونم بشم و دردی که میکشم، رنجی که میبرم، من میتونم به هر حال به حرف شما توجه کنم یا بر مبنای عقیده و نظر شما عمل کنم. روزی که ما در ارتباط با هر کسی به ویژه با فرزندانمون به اونجا میرسیم که توانایی تشویق و تنبیه از ما گرفته میشه و اونا پاسخی به اون نمیدن آنگونه که ما انتظار داریم، ما دیگه هیچ کاریم. این درست مثل این است که شما بخواید درباره دختر یا پسر همسایه یا یک کسی تو امریکا عقیده و نظری داشته باشید، شما حرف خودتون رو میزنید و هم کار خودشون رو میکنن. بنابراین در این گونه موارد شما باید با این واقعیت آشنا باشید که من در شرایط عادی نیستم، دختر من حال عادی و معمولی نداره، روابط ما عادی نیست، ماجرای پدری و مادری شما و همسرتون نقش بسیار محدودی داره، بیشتر برای شما وظیفه و مسئولیت و تعهد و ضرر و خطر داره تا احتمالاً لذت و رضایتی که از او میخواید ببرید یا توانایی برای اداره کردنش، راهنماییش یا برخی از اوقات تا کنترلش داشته باشید. بنابراین نمیتونید خودتون درگیری کار بی حاصل بکنید. معناش البته این نیست که بشید چی نگید، چون موقع فکر میکنه همه چیز عادیه، ولی میتونید اینکه کار بکنه یا نه باشه قراری بذارید که تو بیا مثلا شبا بیا خونه، ولی مثلا تا 12 یا 1 یا 2 میخوای بیرون باشی باش. بعدم اگر موارد استثنایی پیدا شد، حالا ماه یه دفعه خونه دوستت بودی، فاصله زیاد بود، نخواستی بیای، زنگی بزن به ما بگو بمون. در یه چنین صورتی اولا همچنان یه رابطه ای رو حفظ میکنید، از طرف دیگه شاید یه مقدار از شبا او رو به خونه بکشید که اگر بخواید براش کاری بکنید شاید بشه. از طرف دیگه او رو در این وضعیت نمیذارید که چون با شما یا با همسرتون جنگیده سر اینکه نمیام 12 یا 2 حالا لج کنه برای که بازنده نباشه، حتی اگر اونا هم نخوان نگرش دارن خودشو به اونا تحمیل کنه یا پاش بره خونه یک کسی دیگه. بعدم ببینید عزیز، مثل ماجرایست که یه چیزی مثلا قرار نیست خراب بشه یا اتومبیلی قرار نیست به در و دیوار بخوره و تصادف بشه، دختر شما از اون گذشته. بنابراین انتظار رفتار عادی، روابط عادی رو از آدمی غیر عادی و شرایط غیر عادی نداشته باشید. ضمناً یادتون باشه درست است که او در یه حد کم کمی همچنان توانایی انتخاب داره، توانایی اختیار داره، از یه آزادیایی برخورداره، ولی در بیشتر موارد مجبور و محکوم به بیماریشه. یعنی برای او میتونه فشاری که در سیستمش هست در جهتی که این کارو بکنه و یا به اون حرف توجهی نکنه 10 برابر، 20 برابر، 50 برابر فرض کنید پسرتونه. بنابراین درست مثل این است که شما بخواید یه دوچرخه رو هل بدید یا حالا بخواید یه اتومبیل سنگین رو هل بدید، هرگز از احتش بر نمیاد. پذیرش اینا یه مقدار زیادی کمک میکنه و شما با ملاک ها که معمولاً برای زندگی عادیه نمیتونید با او برخورد بکنید. شما یه فرزندی دارید که حداقل بوردرلاینه، خود بوردرلاین به یک اعتبار یعنی حد نداره، مرز نداره، درست و غلط و خوب و بدش با سرعت به هم میریزه، هیچ چیزی رو مال خودش حتی نمیبینه، هیچ چیز رو مال دیگری نمیبینه، برای دیگری حقی و اهمیت یا ارزشی اونجا که دلش بخواد قائل نیست، و شما با یه موجودی روبرو هستید که مسائل زندگیش اصلا با مسائل زندگی عادی روبرو نیست و همراه نیست. همونطور که خودتون اشاره کردید به راحتی تهدید میکنه و تهدیدش عملی میکنه. خیلی از اوقات هم دوگانگی هم داره که حالا برفرض که مثلا مردم، برای که متاسفانه از 100 تا کسی که مشکل روانی داره اقلا 97 تاش 98 تاش بیش از دوربریاش رنج میبره و تازه تو این نوع گرفتاری و بیماری مثل بوردرلاین فقط یه دورانهای توهم و تصورای خاص در او هست که ممکنه احساس خوبی داشته باشه، ولی در بقیه موارد نه. بنابراین شما با یه کسی روبرو نیستید که بتونید از دردی و رنجی بترسونیدش. او با این درد و رنج به نوعی آمیخته شده. کسی نیست که شما بخواید برای آیندهش او رو متوجه جهت و هدفی کنید و یا بگید که یه دنیای دیگری هست یا یه دنیای دیگری رو میتونید تو به وجود بیاری. او اصلا خروجی از این شرایط و وضعیت غیرعادی نمیبینه و به همین جهت است که شما و همسرتون و حتی برادرش باید یاد بگیرن که ما در شرایط عادی با یه آدم عادی برخوردی نداریم، که ببینیم قواعد و قوانینی که در این زمینه وجود داره کدام است و چه باید کرد یا چه نباید کرد. بنابراین یه مقدار موضعی و موردی باید عمل کنید که حالا الان بهترین پاسخ یا کمترین پاسخ چه هست. و بعدم با ملاکای خودتون نمیتونید باید زندگی کنید. یعنی درست مثل یه بچه دو ساله اگر باش راه برید باید بگذارید که با قدم‌های کوتاه او حرکت کنید، در این زمینه هم شما باید با قدم‌های کوتاه و شکسته او حرکت کنید. اگر این نگاهتون رو عوض کنید، اگر بپذیرید که شرایط شما غیر عادی است، انتظار رفتار عادی نرمه. همیشه این جمله به نظر من خیلی عمیق و سنگین ارسطو رو گفتم که میگه بی‌عدالتی تنها در این نیست که با موضوعها یا عوامل مساوی ما مختلف رفتار کنیم، بی‌عدالتی در اینم هست که با عوامل مختلف ما بخوایم مساوی رفتار کنیم. یعنی شما بگید یه دختر 18 ساله باید چنین یا چنان باشه، یا رابطهش باید با پدر و مادرش این گونه باشه، یا به هر حال این نوع زندگیش باید باشه. خب ما با یه همچین دختر 18 ساله‌ای روبرو نیستیم. اگر اون بیماری حتی بوردرلاینش باشه، شما باید بپذیرید با یک کسی کاملا غیر 18 ساله روبروید. حالا میخواید چیکار کنید؟ و کار سخت و مشکلی است و برخی از اوقات هم حتی آدمای آگاه نمیدونن چه کنن. بذارید یه جمله بگم، شاید کمی شما رو اذیت بکنه ولی مجبورم. من اگر یه فرد بوردرلاین بیاد سراغم، احتمالا آخرین جلسه است که او رو میبینم، برای اینکه فکر نمیکنم توان اینو داشته باشم که با تمام بازیهاش و سیاه بازیهاش و حق بازیهاش بخوام پایین و بالا برم. یعنی این ظرفیت رو در خودم نمیبینم و غالب این آدم ها آخر کار یه دردسرهایی برای شما درست میکنن. به همین جهت که آخر کار تازه طلبکار میشن، تهمت میزنن، اتهام رو نشون میدن. خوشبختانه مراکز علمی و یا مراکز به هر حال دولتی خبر دارن که این آدمای بیمار هر گونه تهمتی رو اتهامی رو سرهم میکنن و خودشونو در این گونه موارد قربانی میدونن و البته درد سرایی میتونن داشته باشن، ولی آخر کار خب معلومه بیمار بیماره، کسی که جهان رو یه جور دیگه میبینه، یه جور دیگه ارزیابی میکنه که نمیتونه قضاوت و نظرش درباره موضوعها واقع بینانه باشه. به همین دلیله که شما تو این موارد گیرید و گرفتار و باید شما و همسرتون و برادرش بپذیرید که همینقدر که بتونید درد و سرای او رو برای خودش و دیگران به حد اقل برسونید، این بیشترین کاریست که شما میتونید بکنید. فقط امید باید این باشه که بیماریش درست بشه، ولی کسی که دوتا پاش شکسته، حالا هرچی شما کوشش کنید تو بخواید تو حتی او خودش هم بخواد، چجوری میتونه مثل آدم عادی راه بره؟ و بنابراین به عنوان یه بیمار نگاهش کنید. حتی این جمله رو بگم، فرض رو بر این بگیرید که فرزند شما یه بیماری قلبی داشت یا یه بیماری به هر حال جهاز هاضمه داشت و این بیماری سخت و سنگین و شدید بود. خب چه میکردید؟ شما که نمیتونستید فقط به دنبال این باشی که تو چنین بکن یا خوب بشو. این موضوع برخی از اوقات حتی خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تر از اون بیماری هاست. متأسفانه ما چون مسائل روانی رو فکر کنیم انتخاب فرده، برای اینکه ظاهراً یا آزادی در انتخاب کلامش یا بعضی وقت رفتارش می‌بینیم، فکر کنیم یه همچین توانایی هم در جهت مثل اینکه من بخوام جلوی تنفسمو بگیرم یا ضربان قلبمو بگیرم هم داریم، نداریم. یعنی شما باید بدونید متأسفانه دایره عمل و اقدامتون بسیار بسیار محدوده. فقط باید امیدوار باشید به کمک حرفه‌ای و روانپزشکی و روانشناسی و بعدم همکاری خودش، توانایی های هوشی و عقلی خودش که او رو از این حال پریشانش بیرون بیاره، تا اینکه او رو به عنوان یک کسی که داره خلاف میکنه و شما رو اذیت میکنه و کار بد و زشت میکنه بهش نگاه کنید و حالا برخی از اوقات حتی مستوجب تنبیه و تحقیرش هم بدونید. اونا اصلا کار نمیکنه، منصفانه هم نیست. یعنی من همطور که به یه بیمار قلبی یا هر بیماری دیگه ای نگاه میکنم، به این افرادم اینجوری نگاه میکنم، دایره عمل اونا رو هم میفهمم، که مثل این است که من از شما بخوام حالا چون خیلی مهمه شما مثلا 3 متر به هوا بپرید، خب میدونم من شما همچی کاری نمیتونیم بکنیم، همچین چیزی در خصوص انسان به یک اعتبار وجود نداره. اینه که نیاید دنبال این که حالا زنگ زده میاد یا نمیاد و بخواید خودتون رو در وضعیت عادی و معمولی قرار بدید. البته کار سختی است، متاسفانه متوجه هستم.
بعد مسئله بعدی من دکتر اینه که ما اینجا خودمون خیلی گشتیم پیدا کردیم، مثلا به روانشناسی که معرفی کردن، بعد مثلا یکی دو جلسه هم خودمون رفتیم باشون صحبت کردیم، مطمئنن من احساس میکنم که توان اینو ندارن که با این برخورد کنن. یکی از مشکلات اصلی ما اینه که ما هنوز کسی رو نتونستیم پیدا کنیم که اینقدر توان داشته باشه. آخرین نفرشون یه کتاب به این داده که برو اینو بخون. من کتاب خوندم، تمامش سودوساینسه، یعنی طبق اون سمیناری که داشتیم که من گوش دادم اصلا کل کتاب سودوساینسه.
فاجعه است. اون که خب شما گرفتار یه آدمی شدید که نظام باورها و اعتقادات رو داره، نه نظام عقلی و علمی و واقعی. خب اون که خیلی خیلی بده. اون که اگر چنین هست، ببینید، یعنی مسیر انتخابتون درست نیست. من بودم توی همچی کارهایی، بهترین کار واقعا رفتن سراغ استادان دانشگاه است و اونجا کسانی که متخصص هستن، از اون طریق شاید بتونید فرد مناسب رو پیدا کنید و امیدوارم پیدا کنید، چون بدون اون واقعا درست مثل اینکه اگر من شما دست و پامو شکسته باشه یه متخصص ارتوپد یا استخوان و یا به هر حال یه پزشک نباشه چه میشه کرد؟ یعنی همون کارهای قدیمی، اونم تازه کارهای قدیمی هم خودش ممکنه در یه زمینه‌ای دانش باشه، حالا یه ذره موضوع رو پیچیده‌تر کنم، هیچی، میدونید. بنابراین دنبال فرد مناسب بگید، امیدوارم اونو پیدا کنید. اگر اونو پیدا کنید امیدی هست، و بعد امید بیشتر من این است که همین باشه، چون همچنان بوردرلاین رو میشه معالجه کرد، بوردرلاین رو میشه اداره کرد. امیدوارم چیزای دیگه بیرون نزنه و گرفتاریای بیشتر و بدتری پیدا نشه. به هر حال آرزوی من این است که یه راهی بتونید پیدا کنید و این مشکل رو بتونید پشت سر بذارید.
بله خیلی ممنون،
تمنا میکنم. به هر حال متاسف از آنچه شنیدم برای شما و خانوادتون.
من یعنی هیچ کاری نیست که بجز این چیزایی که گفتید ما خودمون تو خونه انجام بدیم.
نه
بیش از اون دکتر هست،
فقط و فقط واقعا دکتر هست، و بعدا با توجه به شرایطی که دخترتون داره و دکتر به شما میگه مثلا در این گونه موارد سفت و سخت بایستید یا این مورد رو رها کنید یا ازش بخواید که اگر این کار کرد، اون میتونه یه توصیه‌ای بعد از مثلا 10 جلسه به شما داشته باشه، قبل از اونش نه، چون بسیار از اوقات اون کاری که میکنین به جایی که مفید واقع بشه میتونه مضر واقع بشه. بیماری‌های از این قبیل دقیقا مثل فرض بفرمایید جراحی قلب بازه، صدها اصل باید رعایت بشه، ولی یه دونه اشتباه میتونه مسئله آفرین باشه، و در این گونه موارد اون تکه کار اساسی علمی و حرفه‌ایشه. مسئله دور و برش، حالا بریم سر بهش بزنیم، احوالشو بپرسیم، اتاق شلوغ باشه یا نباشه، اونا تأثیرات بسیار جزئی داره، ولی موضوع اصلی و اساسی کاریست که باید در اونجا صورت بگیره، و این کار به کمکی روانشناس و روانپزشک، کسی که واقعا هر دو رو بتونه داشته باشه. محیط دانشگاهی هنوز دوستانی که تخصصشون تو این زمینه هست رو میتونید پیدا کنید و امیدوارم بتونن کمکتون کنن. برای خوش آشنا با تون صحبت.
بعد از پیدا کردنش دکتر، ما اگه مرزای دیگه داشتیم اجازه دارم شما زنگ بزنم؟
تمنا میکنم. خواهش
میکنم. ممنون از دکتر.
تمنا میکنم.
خدا حافظ.
خواهش میکنم. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
هفته شب با رضا گوهرزاد، نگاهیست به رویدادها و رویکردهای سیاسی اجتماعی جهان امروز. من رضا گوهرزاد شما را به شنیدن این برنامه در شامگاه هر چهارشنبه از 6:70 AM رادیو ایران دعوت می‌کنم.
سلام به روی ماهت، چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانه.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانه.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانه خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره؟
310 777 777 9 310 777 777 9.
اطلاعیه مهم برای مالکین آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، انواع ساختمان‌های تجاری و هتل‌ها. بیمه کامران توکلی با نمایندگی معتبرترین بیمه‌ها نرخ بیمه شما را تا 30% کاهش می‌دهد. برای مشاوره رایگان، مقایسه و بررسی کامل بیمه‌نامه خود و دریافت نرخ‌های جدید با 888-613-2626 تماس بگیرید. بیمه کامران توکلی 888-613-2626.
همین هفته توجه شما رو به برنامه ای از دکتر رامین تیانی از مراکز درمابر در مورد آخرین تکنیک زیبایی جلب می کنیم. 866-444-6411 درمابر. You're listening to Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم.
بفرمایید.
یه سری مشکلات روحی روانی دارم، خواستم در رابطهشون با شما صحبت.
شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالم.
و چی خوندید و چه میکنی؟
من رشته صنایع خوندم، سربازیم هم رفتم، الان حدوداً 3.5 سالمه که بیکارم. تو این 3.5 سال زبان خوندم یه مقدار، همین.
اون وقت چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر بزرگتر از خودم دارم.
چند سالشه؟
دو تا خواهر کوچکتر. برادرم 33 سالشه، خواهرام هم یکیشون 29، یکیشون هم 21.
و شما با کی زندگی میکنی؟
من الان در حال حاضر با پدر مادر.
خب اون وقت چه خبر است از این؟ اون ماجرای بیکاری، اونم تو سن و سالی که شما دارید بعد از خوندن درس، یا فاجعه است؟ اون این برخی از اون مواردی است که ممکنه به نظر عادی بیاد برای افراد، ولی واقعیت مسئله این است که مثل اینکه همه حباب ها ترکیده و همه آرزوهای جوری برباد رفته. چه خبر است؟ برای چی لسکه ای تلفن کردید؟
آقای هلاکویی، من یه زمانایی میدونستم مثلا در گذشته که از افسردگی رنج میبردم، بعد الان به تدریج احساس میکنم اصلا تو فلسفه زندگیم به مشکل برخورد. یعنی بی انگیزم، بی حوصله‌ام، اعتماد به نفسم کم شده، هدف خاصی ندارم. بعد اصلا احساس میکنم که این فلسفه زندگی من که اصلا تغییر نمیدونم بر چه اساسی قرار داره، خیلی بالاتر از اون افسردگی داره منو رنج میده. نمیدونم کدوما بر اون یکی مقدمه، نمیدونم.
نه، هر دوتا رابطه علت و معلول دارن عزیز. یعنی واقعا این احساس بیهودگی و پوچی و به هم ریختگی که میشه فهمید، برای که وقتی آدم خونش خراب میشه میتونه آدم فکر کنه که آسمان داره پایین میاد، و دوم خود افسردگی زمینه فراهم میکنه برای که آینده و جهان رو تیره و تار کنه. بنابراین دوتا تأثیر متقابل متعاکس دارن، این روی اون و اونم روی اون اثر میذاره. حالا اون مسئلهش نیست. شما بذارید بریم علائمی که اشاره کردید و شرایط دارید میشه فهمید. مسئله فلسفه و جهان بینیتون رو چگونه ای دلتون میخواد میتونید توصیف کنید اگر میخواید؟
بله حتما. من اصلا اصولا آدم مذهبی نیستم، مثلا از اون قشرم نیستم به زندگی بعد از مرگ عقیده ای داشته باشم، بعد ولی به اخلاق خیلی عقیده دارم و یه آدم ایدئالیستی هم هست.
مقصود از ایدئالیست مقصود از ایدئالیست چی عزیز؟
یعنی آرمانگرام، یعنی مثلا حتی یه حالتهای وسواسی هم دارم، یعنی دوست دارم همه چیز، البته الان نسبت به قبل کمتر، دوست دارم همه چی مرتب و منظم باشه. گاهی اوقات احساس میکنم بر طبق همین اینکه یه حالتهای وسواسی دارم میتونم مدیر، شاید میتونم مثلا مدیریت کنم، مثلا میتونم مدیر خوبی باشم. نمیدونم اصلا در این که من چه هدف و چه آرزویی دارم برای آینده‌ام، گاهی اوقات یه تلنگری میخوره تو ذهنم، که بله دوست دارم مثلا نمیدونم ازدواج کنم، یه کار خوب، بچه، ولی خیلی گذراه، میاد و سریع هست میشه.
خواخ عزیز، برخی از اوقات دو تا دلیل داره. یه دلیل این است که واقعا کوشش های شکست خورده ما یا شکست های مکرر ما و یا بسته بودن درها و همه دریچه ها برای نگاه کردن به دنیا یا بیرون آمدن از اون شرایط بدی که داریم، وقتی بسته است و ما هم خسته، خب میشه خیلی زود این فکرها بیاد و دلیل یه مقدار حتی واقع بینی فکر کنیم که بی خود خودمون رو به حریم تخیل و تصور نکشونیم. اما یه زمانی هست که ما خودمون رو توی جعبه هست بسلا حبس کردیم و معتقدیم اگر این کار نشه یا اون کار نشه دیگه هیچ کاری نمیشه. یعنی البته ماجرای این که کار برای شما نیست رو میفهمم، یه دفعه دیگه هم میگم که کسی نگه اینو متوجه نیستم، میفهمم. ولی آیا شما فکر میکنید با توجه به احتیاجی که هم به کار دارید برای اینکه زندگیتون جهت و هدف و معنی پیدا کنه، هم احتیاج به درآمدش دارید برای اینکه بتونید بهتر راحت‌تر زندگی کنید، حتی برخی از اوقات برای که خوب زندگی کنید، برای که الان زندگی بدی دارید، آیا واقعا هیچ راهی برای کاری غیر از اون کاری که براش خوندید یا به دنبالش هستید وجود نداره؟
چرا آقای دکتر، مثلا جایی که زبان میخونم اینا یه سری مدرس میخوان، بعد من فکر میکنم بتونم زبان تدریس کنم. من در این با این قضیه مشکل دارم که من همه اینا رو انجام بدم چی میشه آخر؟ اصلا
هیچ اینا.
چرا باید انجام؟
نصب کنید شما من بگید، اگر شما بگید در، چون اینجا باتون بحث دارم، شما من بگید که اون آدمی که در ذهن شما موفقه خوشحال خوشبخت آخرش چی میشه؟ تازه شما هم که خودتون گفتید به اون دنیا باور نداره، هیچی، مریض میشه میمیره میره، به آخرش چی کار دارید؟ ببینید اینجاست که تضاد داره، آخرش هیچی. شما اگر شما من بگید آخرش چون هیچه، پس حال همه چیز هیچه، میتونم با شما یه بحث دیگه بکنم، ولی خب اون موقع دیگه شما درباره محتوای جهان با من نمیتونید صحبت کنید، چون ما به نتیجه رسیدیم که آخرش هیچه، الان هم هیچه، بنابراین دلیل نداره که از رنجی هم رنج ببریم، برای اینکه وقتی همه هیچه هیچه. ببینید نرید سراغ این که آخرش چی، آخرش چی، بلوه هیچ کس به شما نگفته که شما تا آخر عمرتون این کارو بکنید، برای که به هر حال درهای دیگری میتونه در یه جامعه‌ای باز بشه یا شما برای خودتون رو باز کنید یا تا این در رو خودتون اختراع کنید یا اکتشاف کنید.
آقای هلاکویی ببینید، من چیزی ندارم. من یه چند جلسه با دکتر روانشناس صحبت میکردم، ایشون به من میگفتن که یه توانایی‌های زیادی داری. من خودم هم میدونم یه توانایی‌های دارم، ولی نمیدونم اون، ببینید اون انگیزه کافی برای شروع رو ندارم.
نه ببینید عزیز، سب کنید ببینید این داستان، چون یه تغییر پیدا شد توی موضعتون، اونو میفهمم. ما انگیزه از کجا میاد و هدف از کجا میاد؟ از یک جا، از احتیاج. یعنی احتیاجات ماست که چون اگر برآوردش کنیم لذت بخش، اگر انجامش ندیم و توجهی بهش نکنیم دردآوره، در انسان انگیزه به وجود داره، موتیویشن، یعنی من رو به حرکت وامی داره. درست پس که من بدونم پاشم برم دم یخچال میتونم چیزی بخورم، همجا بشنم و گرسنه هستم و رنج میبرم، از انگیزه به وجود میاره. وقتی هم که غذا توی یخچاله، برای من هدف رو هم مشخص کنیم. بنابراین از نظر علمی اون چیزی که انگیزه و هدف رو مشخص میکنه احتیاج. حالا چند تا اشکال اینجا وجوده. اولا بسیاری از ما توانایی تشخیص احتیاجاتمون نداریم، چه فیزیکی چه روانی چشمه. دومی که بسیار از اوقات این احتیاجات ما رو مثلا خانواده یه جوری فراهم کردن یا ما با یه ذهنیتی که داریم به یک کمی قناعت کردیم و فکر میکنیم اینجوری راحت تریم. بنابراین من تو خونه بشینم بالاخره پدرم یه پولی داره یا پولی در میاره یا یه غذای درست میشه، تو خونم نشستم تلویزیونم تماشا میکنم، غذامم میخورم، جا افتادم. بنابراین برخی از اوقات من اصلا دایره احتیاجات رو بستم و راه حل رفع اون احتیاجات رو هم که احتیاجات اساسی است که دردآور و رنج‌آور هست رو به کسای دیگه واگذار کردم یا سیستم خانوادگی من یه همچین امکاناتی رو برای من فراهم میکنه. بنابراین موضوع میتونه ولی چیزهای دیگه که وارد بحثش نمیخوام بشم. بنابراین شما مسئلهتون مسئله اون احتیاجه که در شما نیومده بگه که یک، تو یه نیازهای فیزیکی داری و چه خوبه که اینو داشته باشی، غذای بهتری داشته باشی، یا خوشمزه تری یا سالم تری هرچی، یا لباس بهتری، یا اوقات فراغت بیشتری، یا دوستانی. و این یه طرف. دوم بیاد به شما بگه تو نیازهای روانی داری، این ارتباطت با دیگران، رابطه لذت بخش و شادی آفرین و ضمناً در حال رشد و تکامل موضوع توه. و سوم تو باید یه جایگاه و پایگاه و موقعیت اجتماعی داشته باشی. پس پاشو به راه بیو، حالا پاشو درس بخون، پاشو این کارو بکن، پاشو اون کارو بکن. چون روزی که ما این نیازهای فیزیکی روانی و اجتماعی رو برای خودمون در صحنه ذهنمون نمیاریم، بهش توجه نمی کنیم، مهمه که هست، مهمترش نمی کنیم، جایگاه اول و دوم براش قائل نیستیم، میام میشیم یه بحثی میکنیم مثل مطلبی که شما فرمودید که آخرش چی، خب همه رو به هم زدیم. یعنی میدونین مثل اینی که منم به شما بگم که اصلا فرض بفرمایید محبت چیه، مقدار ارتعاشیست که یک کسی میده به هوا، بعد میگه مثلا منو دوست داره. خب اگه بخواید اینجوری نگاش بکنید، یا قضا چی؟ هیچی، یه چیزی میده، یه تیکه کوچکی در دهان رو تحریک میکنه و به نظر شیرین میاد. یعنی چی؟ چون بحثای از این قبیل نشون دهنده بازی و بهانه های ماست. شما درست لغت ایدئال و آرمان اینا رو، حالا کاری ندارم که از نظر من متفاوتن، با هم مخلوط کردید، ولی اینا فقط این مفاهیم ذهنی مبهمن که به شما جهت و هدف نمیده. مهمش این است که من و شما بگیم ما به عنوان یه موجود، به عنوان یه واقعیت علمی نیازهایی داریم و باید این نیازها رو برآورده کرد. چرا؟ برای که دردش آزاردهنده است، در حالی که رفتن به دنبال ارضایش گرچه ممکنه دردآور باشه، ای بسا یه دهم و یه صدم اون درد رو نداره. پس صلاح من این است که به جایی که رنج ده ببرم، درد یک ببرم، یا رنج یک رو ببرم، ولی نیازهامو بتونم برآورده کنم. و اونجاست که یه ذره واقع بینی نگاه میکنم. ولی اگر شما اومدید به قول خودتون اون جهان بینی فلسفیتون رو که پایه نگاهتون به دنیا میتونه قرار بگیره، ولی بعدن باید از صحنه بره بیرون، چون من نمیتونم هر وقت هر کاری میکنم بگم بعدش چی، حالا اصلا فایدهش چیه، اونایی که انجام دادن در گذشته همی که مردن، منم که اگر این کارو دارم میکنم یه روزی نخواهم بود. چون میشه همیشه اونا رو آورد تو صحنه و گرفتاری به وجود آورد. خیلی از اوقات هم بازی ذهنه، خیلی از اوقات هم سیاه بازی خود ماست. یعنی بعضی از اوقات اینا واقعا وارد سیستم ذهنی و فکری من و شما میشن، اما بسیاری از اوقات هم این اتفاقی که داره میفته، من از این طریق یاد گرفتم که همه رو سر کار بذارم، از جمله خودم رو. نه اینکه بگم قصد و نیت بدی دارم، ولی به گونه ای جهان رو به خودم ارائه میدم تا آخر کار بگیرم میشنم. مثل که من به شما بگم شما تا 5 دقیقه دیگه بیاد رادیو، خب شما که تو ایرانید تا 5 ساعت دیگه هم نمیتونید بیاد بیرون. یعنی با غیر ممکنها خودتون رو برخورد ندید و در نتیجه موضوع رو باید تفکیک کرد. چون خیلی از وقت گرفتاری های ما از ریختن موضوع رو همه، بعدم گمی و گیجی از اونجا پیدا میشه. وقتی من چیزای مختلف و متفاوت رو روی هم میریزم و مشکلاتی از این قبیل رو به وجود میارم.
آقای هلکویی ببینید، الان به نظر شما من افسردگی دارم، درست؟
علائمشو نشون میدید. آره عزیز،
خب اگر من تلاش کنم برای رفع افسردگی، اون وقت این توانایی رو پیدا میکنم که احتیاجاتم رو بهتر تشخیص بدم؟
بدون تردید. ببینید اصلا ماجرای افسردگی یعنی یه بازی ذهن که انرژی رو هدر میده و تضادهای درونی درست میکنه و به جای اینکه فرض کنید دو تا اتومبیل برن دنبال کارشون، روبروی هم میستن چون زورشون مساویه، همینجوری گاز میدن تا بنزینشون تموم بشه، چون به هم هم چسبیدن، احتمالاً جز احتمال خطر چیز دیگه رو برای خودشون به وجود نمیارن. بعدم تموم میشن میرن، بنزینشون تموم میشه میستن. و دقیقاً این مثالی که میفرمایید اصولا مشخصه افسردگی اینه که مغز نگاه میکنه به نه‌ها، به نبودن‌ها، به عدم‌ها، به بیفاید بی ارزش بودن‌ها، سراغ لذت نمیره، سراغ شور و شوق و هیجان و شادی نمیره. و چون سراغ شور و شوق و شادی و هیجان نمیره، به دنبال اون علتی که اسمش نیازه که برآوردن اون شور و شوق و لذت رو به وجود میاره رو نمیتونه اصلا حس کنه. برای این شما من بگید که من مشکلم چیه، میگم حتما افسردگی. به من بگید این افسردگی نتیجه عوامل مختلف، میگم بله، از جمله نظام تفکر و تعقل و اندیشه شماست که اگر اونا درست باشه کارش درست. ببین عزیز، من رسیدم به آگهی هام و ضمناً خلاصه اخبار. اگر میتونی بمونی رو چند دقیقه رو خط و دلت بخواد با هم صحبت کنیم، اگر نه خداحافظی، هر جور میل شماست.
من میتونم بمونم چون چند سال دیگه دارم.
خواهش بود. چنگ رجمن بعد از چند پیام و اخبار با ما باشی.
دکتر نیما شمیرانی پنجشنبه این هفته ساعت 2 بعد از ظهر در مورد جراحی زیبایی بینی با شما به گفتگو می نشیند. تلفن 310-772-2866. دکتر نیما شمیرانی.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم های بالای 40 سال. 310-858-7006 و jawanbeman.com.
چه پرده های زیبایی.
Drape Project.
رنگ‌آمیزی دیواراتون خیلی شیکه.
Drape Project.
این همون مبلیه که گفتی برات ساختن؟
Drape Project. از طراحی پرده تا ساخت مبلمان. 310-733-0648.
سلام. من امیر، طراح ایرانی هستم. چند ماه قبل شرکت گوگل نام خلیج فارس را در نقشه خود عوض کرد و اون را فقط خلیج نام برد. این بزرگترین توهین به تاریخ ایران و ما ایرانیان است. در فاجعه 11 سپتامبر 2001 ملت امریکا همه اختلافات را فراموش کردند و با تکیه به پرچم ملی خود به دنیا آموختند که شرایطی هست که هر کس با هر دین و عقاید سیاسی باید تنها و تنها به کشور خود بیاندیشد. ما ایرانیان مقیم لس‌آنجلس مثل همه ایرانیان در سراسر جهان روز یک شنبه 5 آگوست ساعت 6 بعد از ظهر جلوی فراد بیلدینگ در وسود جمع می شویم تا به جهانیان بگوییم این خلیج نیست، این خلیج همیشگی فارس است. هموطنان عزیز، این فرصت تاریخی و ملی را از هم دریغ نکنیم.
سلام به روی ماهت. چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310-777-777
من سوزی خاتمی از شما دعوت میکنم روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به برنامه لایف فرام هالیوود از 670 AM رادیو ایران توجه کنید.
توجه فرمایید، به قیمت‌های استثنایی حراج این هفته ایلات مارکت در پیکو توجه فرمایید. جعفری ایرانی و گشنیز 8 دسته $1، ریحان ایرانی 4 دسته $1، کرفس 2 عدد $1، کاهوی ایرانی 2 عدد $1، هلو و شلیل 2 پوند $1، گوجه فرنگی ارگانیک 2 پوند $1، آب انار کوشر این دو هر شیشه 3.99، رب گوجه فرنگی زرین یا گلچین هر شیشه 2.69، روغن زیتون 1 لیتر گلچین هر شیشه 3.99، خیارشور ریز این دو هر شیشه 1.99، مرغ کرنیش 2.5 پوندی دیوید الیوت هر عدد 5.99، ماهی سمن درسته هر پوند 2.99، سینه مرغ چرخ کرده هر پوند 3.99، شولدر گوشت گاو هر پوند 4.99، سینه مرغ هر پوند 3.99، 100% کاشر زیر نظر RCC. حراج استثنایی ایلات مارکت در پیکو. 310-659-70-70 659-70-70.
برای ساختن فردای بهتر دست به دست هم دهیم. دست به دست هم دهیم تا کودکان کار امروز جوانان تحصیل کرده فردا باشند. سازمان غیر انتفاعی Keep Children in School و افغان امیتی از شما دعوت می کند در شب داستان آواز کاری تازه از زیبا شیرازی در کنار ما باشید. زمان یک شنبه 29 جولای ساعت 6:30 بعد از ظهر. مکان کنکوردیا یونیورسیتی در شهر ایرواین. بهای بلیت $30، دانشجویان و سینیور سیتیزن $25. تلفن تماس 310-678-5017 و یا وبسایت های keepchildreninschool.org و zibashirazi.com. درآمد حاصل از این برنامه صرف نگه داشتن کودکان در مدرسه خواهد شد. به امید دیدار.
برنامه هوای تازه هر یک شنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر به طرفداران شعر و موسیقی ناب ایرانی تقدیم می شود. من پروین جوادی شما را به شنیدن این برنامه از 670 AM رادیو ایران دعوت می کنم.
It feels like you're frozen, petrified. You're struggling with your mortgage payments. The bills begin to pile up. Not knowing what to do, you do nothing at all. And that's the worst thing you can do. Because if you take action, if you do something about your mortgage problems, you're far more likely to get the most positive outcome. Making Home Affordable is a free government program. Call 888-995-HOPE to talk one-on-one with a housing expert about the options that are right for you. Real help, real answers, right now. Call 888-995-HOPE or visit makinghomeaffordable.gov and do something about your mortgage problems. Brought to you by the U.S. Treasury, HUD, and the Ad Council.
گروه حمایت خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی گرد همایی ماه جولای خود را اعلام می کند.
جلسه آموزشی با موضوع بایو فیدبک و نرو فیدبک در خدمت روانشناسی توسط دکتر پیمان رؤوفی
و دکتر شیرین نوروی همراه با صدای هنرمند مریم نجمی و موسیقی استاد ایرج طاهری
و سخنران مهمان خانم پولت و آقای سیامک ثابت ایمانی در رابطه با اهمیت بیمه و ایجاد آینده‌ای بهتر برای خانواده،
پذیرای میوه‌های تازه اهدای وودلند هیلز مارکت و قرعه کشی جوایز متنوع به تاریخ شنبه 28 ماه جولای 2 تا 4:30 بعد از ظهر.
مکان سالن اجتماعات انسینو واقع در 4935 بلبوا بولوار، ورودی رایگان و آزاد برای همه اعضای خانواده.
برای خرید قرفه های بازرگانی خودتون در این برنامه با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید و یا
از تارنمای profamilygroup.com دیدن فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام مجدد به شنوندگان عزیز، گزیده ای از خبرهای این ساعت را به آگاهی شما می رسانم. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر کل امور بین المللی دفتر رئیس جمهوری اسلامی خبر داد مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد احمدی نژاد به زودی به مصر سفر می کند تا از محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور برای شرکت در اجلاس جنبش غیر متعهدها دعوت به عمل آورد. جمهوری اسلامی مایل است که مرسی در 16 اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران شرکت کند. اجلاس سران جنبش عدم تعهد در دهه اول شهریور ماه جاری به میزبانی ایران در تهران برگزار خواهد شد. گزارش‌ها از اسپانیا حاکی است آتش‌سوزی گسترده در مجمع الجزایر قناری که یکی از مناطق توریستی اسپانیا به شمار می‌رود، تا کنون بیش از 1000 هکتار از زمین‌های جنگلی را سوزانده و ده‌ها هزار نفر از ساکنان مناطق آسیب دیده مجبور به تخلیه محل زندگی خود شدند. همچنین بر اساس گزارش‌های رسیده از ایتالیا، آتش‌سوزی در جزیره سارنی در غرب این کشور تا کنون به زخمی شدن 4 آتش‌نشان و تخلیه بیش از 500 تن از ساکنان یکی از روستاهای این جزیره شده است. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد بر اثر شرایط جوی کم سابقه در مرکز اروپا در جریان طوفان و گردباد در شمال و غرب کشور لهستان 1 نفر کشته و حدود 10 نفر زخمی شدند. بر اساس این گزارش کابل‌های انتقال برق نیز بر اثر وقوع این طوفان بر زمین افتاده و بسیاری از راه‌های ارتباطی بسته شده است. در شهر سانتانا در جنوب کالیفرنیا مربی یک باشگاه بوکس به اتهام آزار جنسی بازداشت شده است. این شخص به نام انتونی سرانو 45 ساله و مربی باکسینگ کلاب سانتانا که 10 سال در این باشگاه مشغول فعالیت است، متهم شده که از جمله یک نوجوان 15 ساله از کسانی را که تحت آموزش او قرار داشتند، هدف آزارهای جنسی قرار داده است. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس همکنون حرارت هوا در مرکز شهر 73 و در منطقه ولی 77 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، این بود گزیده ای از خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran. That's a revolution! Radio Iran. Radio Iran. Radio Iran.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
من یه سوالی از شما، البته چند تا سوال کوتاه دارم. ببینید، شما به من گفتین که ما نمیتونیم هیچ کدومو بگیم که کدوم ارجحیت دارن بر اون دیگری، یعنی فلسفه زندگی و یا افسردگی.
نه، من حرفم اینه که دو تا تاثیر متقابل رو هم دارن عزیز، یعنی این موجب میشه اون موجب، وقتی هر کدومش غلطه خرابی دیگری رو به وجود میاره.
بله متوجه. منم منظورم همینه. حالا میخوام بدونم، من واقعیتش الان به حدی ذهنم خسته است، روی فلسفه زندگی رو من کنار بذارم.
نه، داستان ذهنم خسته یعنی چی عزیز؟
واقعیتش به خوبی نمیتونم فکر کنم.
خب اصلا فکر نکن. اگر من و تو مست باشیم پشت فرمون میشینیم. بنابراین ببین، یکی از اون نفی همین افکاره. و برای این که این افکار رو نفی کنی، بهترین کار این که درگیر رفتار بشی. و بهترین کار این است که بری یه جایی که باید یه کاری بکنی و نمیتونی، به ذهن و فکر خودت بپردازی. حتی میتونی بری توی مدرسه یا یک کلاس کودکستان بگی من میخوام رایگان بیام اینجا با بچه‌ها باشم و بچه‌ها بازی کنم، که به خاطر حرفایی که اونا به تو میزنن و درگیری که با تو پیدا میکنن اصلا به اجازه نمیدن فکر کنی. نمیخوام بگم مثلا کار عجیب، قصد من این است که چون ببین عزیز، ما یه قاعده بیشتر نداریم. زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. غیر از این باشه گرفتاری. پس بنابراین اگر فکر میکنی که خسته ای از فکر، اصلا فکر نکن. برای ببین عزیز، شما دنبال چیزهایی میگردید که هیچ کس براش یا پاسخی نداره یا پاسخ بیشتر از همه طرح درست سوال بوده، و بسیاری از آدمایی که این راه رو رفتن یا کسانی که در این زمینه اندیشتن، اون رو به عنوان یک نوع بازی فکری میدونن. یعنی درست مثل بسکتبال و فوتبال که قرار داده، میریم اونجا، یه توانایی هم داریم، یه ده ندارن، میشتن کنار تماشا میکنن، یه ده تا تماشاش هم دوست ندارن. برای اینا موضوعی نیست که بر مبنای اون چیزی که در تحلیل‌های درد و لذت هست رو برای بیشتر مردم موجب بشه. پس بنابراین اصلا چه ضرورت داره دربارش؟ و اون نگاه کردن به اون چرایی ها و یا نهایت ها فقط به یه مقدار میتونه در شرایطی که شما دارید، مثل زخمی که آدم داره و روش شکر و نمک بپاشه، که حالا شکرش اشکال نره ولی نمکش در راور میشه.
حالا من با حرفای شما موافقم. من سوالم اینه که آیا من صرفا اگر رو افسردگی، یعنی رفع افسردگیم تمرکز کنم، آیا در به صورت موازی جهان بینیم هم بهتر میشه؟
100%.
سوالم همین. بعد یه سوال دیگه، آقای دکتر، من چند وقت پیش با یه پزشک روانشناس، روان پزشک، ایشون به من دارو دادن و گفتن که یه کتابم به معرفی کردن، گفتن اینو بخون به مدت یک ماه و دوباره بیا که با هم صحبت کنیم. نظر شما چی؟ آیا من همون روند رو ادامه بدم؟
اولا بدون تردید داروتونه که باید بخورید، دوم که کتابتون باید بخونید، ولی سومیش رو به شما یا نگفتن یا به هر حال با توجه به شرایط ندیدن. و اون این هست که شما باید کار روان درمانیتون همین گفتگویی که با من دارید هم انجام بدید. چون میدونید مطالعات نشون میده عزیز که افسردگی با دارو درمانی تنها کاملا معالجه نمیشه. من تو سیدی هم آوردم، من حتی به توصیه میکنم سیدی اضطراب و افسردگی و خشم و عصبانیت که تو ایران هست رو حتما بشنو یا ویدیوشو ببین. علت چرا این است که اونجا یه حد اقل هایی که لازم هست رو من اونجا آوردم و به نظر من برای کسی مثل شما با مخصوصا کنجکاوی علمی و توانایی هوشی که داره بتونه بسیار مفید واقع بشه که حد اقل بدونیم موضوع و مسئله چیه، پرسش تو چیه، به دنبال چه جواب میگردی و جواب وقتی گرفتی به درستی باش برخورد کنی. من با دوتا اقدامی که روان پزشکتون گفتن کاملا موافقم، ولی سومی رو میخوام که با یه کسی که آگاهه حتی از هر جایی که دلتون خواد، از مباحث فلسفی و ذهنیتون گرفته تا موضوعهای فیزیکی و مادی و محسوس و ملموس گرفته، همه با پای کسی صحبت کنید.
بعد آقای دکتر یه سوال دیگه هم دارم. آیا من اگر اجبار مجبور کردن خود به یه کاری یه زمانی به میل ارادی تبدیل میشه؟
بسیار از اوقات انسان بنده عادت عزیز، اینا بعد از یه مدتی آنچنان در سیستم جا میافتن که صورت اتوماتیک شما انجامش میدید. به همین جهت است که خیلی ها معتقدن اصلا کار پرورش و تعلیم تربیت ایجاد عادات مطلوب در فرده. یعنی روزی که شما در یک کسی عادت مطلوب رو به وجود میارید، او رو برای همیشه به راه انداختید. درست مثل این که من شما رو کمک اون کردن را بریم، اولش هم میترسیدیم، زمینم خوردیم، ای بسا زخمم شدیم، ولی بالاخره راه رفتن یاد گرفتیم. نه، انسان چون بنده عادته، هیچ چیزی به اندازه عادت من شما رو در مسیر زندگی نمیبره. در حقیقت دستگاه اتوماتیک وجود ما، چون ما تمام مدت که نمیتونیم همه این موضوع رو ارزیابی کنیم، ما بعد از این مدتی که موضوعی رو ارزیابی کردیم و پذیرفتیم میذاریم تو قسمت اتوماتیک، میگیم خب تو ارزیابی کردی، هر وقت این شاسی رو فشار دادم تو برو. این هم کاریه که شما تو رانندگی میکنید. شما رانندگی رو با یه توجه یاد گرفتید، به طوری که انقدر نگران این رانندگی بودید که ای بسا من و شما ممکن بود بلرزیم، ولی بعد از اون الان رانندگی میکنید ای بسا 20 دقیقه اگر حواستون اینور اونور باشه اصلا نمیدونی رانندگی میکنید، مگر اینکه موضوعی شما رو متوجه رانندگیتون کنه. خب برای دستگاه های بدن در کار اتوماتیک خودشو میکنه. شما وقتی شروع میکنید این مطلبی رو نوشتن، یه زمانی بوده که دقت میکردید خطتون خوب باشه یا خوانا باشه، ولی وقتی در یه جایی با سرعت یادداشتی برمیدارید سر یه کلاس درس مینویسید، بنجاست که برخی از وقت مشکل دارید برای خواندنش، ولی اون میره رو قاعده عادت دیگه کار خودش رو انجام میده. الان برای گفتگوی من و شما، من و شما که نمیام هی دونه دونه لغت ها رو ارزیابی کنیم، مثل روز اول که مثلا مینویسیم آ با با بار الف بعد آ بعد ب بعد نقطهش بعد این کاری که دیگه نمی کنیم عزیز.
درست باشم. بعد آقای دکتر این مهد، آیا من چون در بین دوستام اکثرشون آدمای منفی بینی هستن، نمیدونم آیا باید روابطمو محدود کنم؟
100% مثلا قطع کنید عزیز. اصلا در دنیا من و شما قرار نیست بریم یه جایی که ما رو پایین بکشن. اصلا چه ضرورتی داره؟ ممکنه اگر واقع بینن بله، ولی اگر منفی نبدا. من دیتون رو خط تلویزیونم یه بحث بودم، مثلا حوصله نق و ناله و قر و اینا رو اصلا ندارم. این چیزا اصلا برای من چندشاور عزیز. و اگر واقعیتیست بگو، اگر راهیست نشون بده، ولی قر زدن، نق زدن، شکوه کردن، شکایت کردن، گله کردن، اینا که در حقیقت این مال آدم عاطل باطل از کار افتاده است که قصدش گناه رو به گردن خودش یا دیگران انداختن و به خاطر اون بعدن خود رو یا دیگران رو تنبیه کردن و کاری نکردنه.
بعد آقای دکتر این پزشک من برای من برای خوابم، چون خوابم اصلا خوب نیست، قرص خواب تجویز کرده، اینو مصرف کنم
بدون تردید؟ بدون تردید. ببینید عزیز، سه تا علامت افسردگی، یکی انرژی، یکی خواب، یکی اشتها، هر وقت اینا هر طریقی تنظیم بشن کاملا تأثیر فوق‌العاده‌ای رو تمام سیستم روانی من و شما یا ذهن من و شما میگذارن. به همین جهت که هر وقت بتونید این سه چیز رو در خودتون از هر راهی به تعادل لازمش برسونید، معلوم است که انتخاب درست بوده. به هر حال آنچه که به شما گفتن به عنوان یه جزء اصلی و اساسی ضروری است و دیگه در موردش انقدر تردید نکنید، اما کار روان درمانی رو اگر انجام بدید مشکل و مسئله حل خواهد شد.
آقای دکتر این آخرین چیز، اگر من شروع کنم این بهبودم، یعنی علائم بهبود تو چه مدتی خودشون میشه؟
معمولا دارو درمانی بین 3 تا 5 هفته جواب خودش رو شروع کنه دادن. کار روان درمانی معمولا از همون هفته های اول، یعنی اگر متخصصی که از بتونه با شما به درستی کار بکنه معلومه میتونه جواب ها رو بگیر.
و تمام اون معلول ها از قبیل بی‌حوصلگی، بی‌انگیزگی همه از بین میرن. یعنی
ببین عزیز، من از خونم بیرونم کردن، تلفنم قطعه، نهار ندارم بخورم، به خانه دوستم نتونستم برسم، همش یه دلیلش بی پولی.
بله حق باشه.
بنابراین پولو داشته باش، یه دفعه همه این کارا رو تونستی انجام بدی، حداقل در اون زمینه. بنابراین ریشه مسئله معلوم عزیز، افسردگی یه بیماری است که با آدم هجوم میاره و بنابراین همه چیز رو زیر سیطره خودش میگیره و خرابش میکنه. مهمش این است که من شما بتونیم ازش بیرون بیایم.
بله حق باشه.
برای خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم خیلی خوشحال شدم و خیلی هم استفاده کردم.
لطف داری عزیز.
از توصیهاتونم خیلی ممنونم.
محبت داری. ممنونت.
قربانش.
خواهیش. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
خواهیش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر میخواستم خدمتتون بگم که من یه مثلا چند وقته که
باید لطف این کمی بلندتر صحبت کنین، ممنون میشم. جان
یه چند وقته که مثلا بعضی وقتا بدونه که روزی که آف هستم، خونه هستم، استراحت میکنم، یه حالت استرابی تو من به وجود میاد و خودم احساس میکنم تپش قلبم رو بالا میبره، بعد حتی حالت دل به هم خوردگی پیدا میکنم.
خب اسم این هست انگزایتی اتک عزیز، یعنی حمله استرابه، یعنی یه استراب عادی نیست بلکه یک ترس معمولا پنهان شده است، مثل زهر و سمی که من خوردم و چیزی نیست برای فعلا یکی دو سه ساعتی و به تدریج یک دفعه من حمله میکنه. به همجاست که حمله استرابه، انگزایتی اتک، یعنی شما معلومه که یه گونه‌ای مشکلاتی دارید و از جانب دیگه به اندازه کافی و لازم بهش توجه نمیکنید، بنابراین مثل یه آدمی که دو سه دفعه شما رو صدا میکنه و جوابش نمیده جیغ میزنه. بنابراین اسم اون انگزایتی اتکه و البته میتونه شدیدتر بشه و بیش از این باشه که الان توضیح دارید و میتونه خیلی شدیدتر بشه، بشه پنیک اتک، یعنی حمله وحشت، و اون موقع شما راهی بیمارستان میکنه، برای که علائمی که داره علائم خطری است که یا بسیار شبیه است به سکته قلبی و بعدم تصویر و تأثیر بسیار بدی در شما میگذاره که بعدن گرفتاری های بعدی رو موجب میشه. شما با موضوع ترس و ناراحتیاتون به درستی برخورد نکردید، اونا رو با مکانیزم هایی که متاسفانه به غلط به ما یاد دادن اونا رو پنهان کردید، و چون اونا رو پنهان کردید بعدن اون در یه فرصتی که هست خودش رو به بیرون میزنه. البته دلایل دیگری داره و در نتیجه شما قرار است با واقعیات زندگی، با سختیاش، با موضوعاش، با مسائلش به درستی برخورد کنید که خاطرتون آسوده باشه با آنچه که دور برتونه در ارتباطی، زیرا یک واقعیت یا یک یقین بد رو بدن انسان و انسان میتونه یه جوری هضم و جذب و دفع کنه، ولی یک فریب و یه دروغ و یه شک و تردید حتی خوب رو انسان باش موضوع و مسئله پیدا میکنه. به همین جد است که قرار واقع بینانه و مسئله برخورد کنیم. ما به پیام ها رسیدیم، بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده صحبتون رو با هم ادامه میدیم. تمنام کنم شما رجبند بعد از چند پیام با ما باشیم.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشه، نشوفیه نکملات و
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه. این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه. این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید. با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه میشکنم، رو به خودم داد میزنم، این آینه آینه است یا که منم.
هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF and Associates با اجرای خانم فیث و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید و فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه ها 5 بعد از ظهر.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، فرمایشتون کاملا صحیح.
با دوست کنیم بلندتر صحبت کنیم عزیز، ببخشید منو.
بله
جان،
فرمایشتون کاملا صحیح، تشخیصتون 100% درست بود. من یه ترس درونی پنهان دارم که از 8-9 ماه پیش که من یه سفر به ایران داشتم به وجود اومد برام و مسئله‌ای هستش که همچنان ادامه داره و در پی حلش هستم، اما از پیامدی که ممکنه بعدها احتمالاً شاید for sure به وجود بیاد، همون ترس تو قلب من به وجود میاد و نمیتونم overcome بشم به حالت خودم.
خب آخه ببینید عزیز، اگر به قسمت آخره حرفای من توجه کرده باشید، واقعیت سخت و تلخ و بد رو انسان توانایی حل و هضمش رو داره، پنهانکاری ساده ساده رو نداره. این اصلا با وجود انسانی سازگار نیست. به همجاست که من تا اونجا رفتم که میگم با یقین بد میشه زندگی کرد، با شک خوب حتی نمیشه زندگی کرد. اون وقت شما دقیقا همون حرف رو به من میزنید که من چون از یک پیامدی و عواقب یه چیزی ناراحت هستم و نمیخوام با اون روبرو بشم، خودم رو گرفتار کردم. میفهممتون، این انتخاب و ترجیح شما سر کار درستی نیست. یعنی من و شما قراره با واقعیت ها روبرو بشیم، من و شما قراره به استقبال ضرر و خطر بریم، و الا ضرر و خطر در بدترین شرایط جلوی ما سبز میشه، تازه بدترین آسیبارم به ما زده. اینو همه جوره میشه نشونش داد. من همیشه عرض کردم من صبح که بلند میشم اگر 30 تا کار دارم، دو تاشو دوست ندارم، حتما کار اول و دوم من همون دو تاییه که دوست ندارم، همون دو تاییه که رنجم میده، اذیتم میکنه، تمومش میکنم، تکلیفشو یکسره میکنم. نه اینکه گوشه ذهنم همینجوره نگم دارم میرم سراغ اون 28 تا کار دیگه که حالا یا خوبه یا به هر حال منو اذیت نمیکنه. اصلا این راه درستی نیست عزیز. یعنی نه تنها باید لذت رو و پاداش رو به تأخیر انداخت یا پخشش کرد، نه اینکه رفت سراغش همین الان همه چیز رو ازش بهره برد و لذت برد، به استقبال ضرر و خطر باید رفت. ولی شما روزی که بخواید ازش بگریزید، معمولا در بدترین شرایط جلوتون سبز میشه. من همیشه عرض کردم شما پول ندارید برید به صابخونتون برید راحت بگید من پول ندارم، سه روز دیگه پنج روز دیگه میدم. نه اینکه ازش فرار کنید، شب اتاقو نمیدونم خودن رو تاریک کنید تو نرید خونه و اینا، به این امید که در مقابلش قرار نگیرید. اون معمولا در بدترین شرایط جلوی شما سبز میشه و اون وقت هزینه‌هاش بسیاره. تازه اون اتفاق بد افتاده، شما چند روز رو هم برای خودتون ممکن غیر ممکن و مشکل کردید. به همین جهت است که باش روبرو بشید، اگه دلتون میخواد نمیخواید نشید، اون انتخاب شماست. ولی من اون کار رو درست نمیدونم عزیز. اصلا دلیل اصلی استراب و مخصوصا این نوع انگزایتی اتک پنیک اتک تخصص ماست در پنهانکاری. به همین جهت است که میگن باش روبرو شد، به همین جهت است که میگن واقعیت و حقیقت رو باید گفت، سختی و تلخیش رو همون ابتدا کشید، چون این راحت ترینه. گفتم درست مانند اینی که زهر و سمی رو شما تو دهانی کسی بریزید و او بگه زشته که این رو جلوی مردم تف کنم، یا وقتی بریزم رو قالی میریزه، رو لباس خودم میریزه، بله خب قورتش میده، 4 ساعت بعد چی میشه؟ میمیره. خب این کار درست نیست. نمیخوام شما رو قانعتون کنم که غیر از این عمل کنید، ولی صلاحتونه که چنین کنید.
اگه اجازه بدید برای اینکه از دانش شما در ارتباط با مشکل خودم بیشتر استفاده بکنم. حالا که باهاتون صحبت میکنم یه مختصری میگم که 8 ماه پیش که من به ایران رفتم، خواهر بزرگتر من که 2 سال از من بزرگتره با مامانم زندگی میکنه. بین این دوتا همچنان همیشه کانفلیکت بوده به خاطر کارهای اشتباه خواهرم.
ولی ببخشید میشه ازتون خواهش کنم چند تا خواهر برادری و چه سنایی دارید؟
من 2 تا خواهر بزرگتر دارم. یکیش 8 سال از من بزرگتره که ازدواج کرده.
چند سالشون ایشون؟
من 49 سالمه، اون 8 سال از من بزرگتره.
57. خب
اون یک خواهرم 2 سال از من بزرگتره که با مامانم زندگی میکنه.
ایشون ازدواج نکردن؟
حالا معلوم نیست. همینه که یعنی سورس رنج از همونجا شروع میشه که به حال کار رو انقدر روزگار به مامان من سخت کرد که ما دیدیم که مامان من که 82 سالشه اگر بخواد زنده بمونه. من اون یکی خواهرم خواهش کردم که یه جای جداگانه واسه مامانم به وجود بیاره که مامانم راحت بشه و از اون به بعد شد. بعد من اقدام کردم که مامانم بیارم اینجا پیش خودم، چون اینجا من تنها زندگی میکنم و هیچ خانواده دیگه ای ندارم. این ترس در من به وجود میاد با توجه به سن بالای مامانم و بیماری قلبی که داره. اگه مامان من بیاد اینجا طوری بهش بشه نمیدونم چی جورو باید تحمل کنم.
آخه یعنی چی عزیز؟ آخه ببینید شما اولا یک اگر یک کسی سنش بالاست و در معرض این خطرها هست، شما متوسط عمرها رو نگاه کنید هست، به علاوه من و شما بیایم یه دنیایی برای خودمون بسازیم که اگر عزیز ما عمرش رو در این جهان کرده یا نکرده تموم شد، من با چی کار کنم؟ ما از این بابت متاسفیم و حال بدی هم پیدا میکنیم و رنج بسیار هم میبریم و به هر حال این واقعیت جهان هیچ تضمینی نیست. دومین نکته‌ای که نمیدونم ولی چون اشاره کردید این میل شماست، شما 49 سالتونه تنهایید، یعنی چی؟ خب شما این چه زندگیست که برای خودتون ساختید که جهان رو آوردید مرتبط کردید به یه نفر که مادرتونه، اونم بعد حساس شده درباره مسئله زندگی ایشون در حالی که سنشون 82 ساله و حالا برای خودتون دردسر درست کردید؟ بله موضوع از دست دادن عزیزان پدر و مادر بسیار دردآور و رنجاوری قبول، ولی ما که نمیدیم تو این دنیا ببینیم اونا زندن خوش باشیم دارن فوت میکنن ناراحت باشیم. آخه اینجوری که این که قاعده این دنیا نیست عزیز. شما واقع بینانه با موضوع برخورد نمی کنید. برای رفتید اونجا شما خواهرتون هم خودش ده داستان داری، بعدم شما فکر میکنید که مادر رو قرار هست اگر امکاناتی دارید در یه شرایط وضعیتی بذارید که کسی از ایشون مواظبت و مراقبت بکنه.
خودش منظورتون اینجاست یا ایرانه؟
فرقی نمیکنه. بعدم آخه داستان این است که ایشون مواظبت و مراقبت شامل حال مواظبت و مراقبت پزشکیش میشه، آرامشش میشه. فرض کنید شما اگر ایشون در ایران راحت ترن، محیط و دوربر خودشون رو میشناسن، روابطی رو اینجا و اونجا دارن، خب مهم این است که اونجا باشن تا بیان پروی شما. بعد شما که اینجا بیایید اگر شما کار و زندگی دارید صبح که میذارید تا میرید، شما میتونید پرسش هایی رو به ذهنتون بیارید یا مسائل و مشکلاتی رو پیدا کنید. برای این زندگی خسته خالی تنهای شما با آمدن مادر که پر نمیشه عزیز. پس این چه جور پر کرده نیست؟ مگر ما قراره از آغاز تولدمون همچنان به پدر و مادرمون بچسبیم؟
البته این بیشتر به خاطر خود من نیست آقای دکتر، بیشتر یعنی وقتی که من از ایران اومدم بلافاصله اقدام کردم واسه مامانم. اون موقع هنوز مامانم جدا نشده بود، بعد که خونه رو گرفته اینا من نمیدونستم که میتونه به تنهایی از خودش مواظبت کنه. یعنی قبول نمیکنه که کسی دیگه باهاش زندگی کنه، یعنی کسی رو بیارن تو خونه باهاش کار بکنه. میگه وحشت دارم از اینکه کسی با من باشه، اینجا خیلی جنایت ها میشه اینا، خلاصه اینجوری.
خب نه آخه این حرفا درست نیست عزیز.
خب بله، ولی من که نمیتونم مامانم رو قانع کنم. اما زندگیش خوب میچرخه الان، خودش از پس کارهای روزمرهش بر میاد، خونه‌ش هم نزدیک خونه خواهرم میمونه.
بنابراین کسی که داره کار خودش رو میکنه هرگز از کار نیندازید. این قاعده است عزیز. روزی که آدمای سال خورده رو شما وادار میکنید کمکشون نمیکنید که کارهای خودشونو بکنن، به تدریج از پا در میان. این یه بدنی است هم از نظر فیزیکی و روانی، مادام که کار میکنه زنده میمونه و به هر حال به نوعی حرکت خودشو ادامه میده. بدترین کار دنیا از کار انداختن و بیکار کردنه. ایشون اگر کسی است که میتونه کارهای خودشو اداره کنه بکنه. اینکه کنار ایشون یه کسی باشه بسیار خوبه، ولی اگر باورهای عجیب و غریب دارن که متاسفانه یه چنین موضوعهایی رو به ذهنشون میارن، خب باعث تأسفه، برای که اولا نه واقعیت داره و نه مفیده. امیدوارم تا زمانی که این افکار رو دارن توانایی اداره خودشون داشته باشن، بلو اگر نزدیک خانه یک یا هر دو خواهر هستن باشن. بعد من نمیدونم اختلاف مادر و خواهر برای چی بوده یا در چه زمینه است که شما فکر جدایی صلاحشونه.
حالا اون خواهرم که با مامانم زندگی میکرد، پدر من 20 سال پیش، به حدود 20-21 سال پیش فوت شدن. از زمانی که پدر من فوت شدن، خواهر من درگیر همیشه تو عمرش درگیر نمیدونم یه گروه بازی ها و این چیزایی که تو ایران موجود بود. بعد وارد یه گروهی شدش که به اسم عرفان، درگیر یه سری فعالیت ها شد، استاد دارم، مرید باید باشم، همه کار، همه رو تحت به اصطلاح نفوذ خودش قرار میداد. اگه اون نمیدونم روزه میگرفت، نصف شب پا میشد، رادیو روشن میکرد، نماز شب بخونه، همه تو خونه خب صدا میپیچه، بعد نمیدونم تحت چیز اون باشن که اون رادیو میخواد بگیره نصف شب نماز شب بخونه و اینا. یعنی اینجوری آزارای اینجوری خیلی میداد، تا اینکه همه را یعنی از خونه فراری داد، تا اینکه مامانم فقط باش مونده بود دیگه. بعد اومد جریان مرید و مرادی، من مریدم، بعد هرچی مرادم بخواد بکنم. و دیگه بعد از مدت ها، البته من نمیدونستم، تا اینکه بعد از چند سال اینا مثل اینکه پرایویت شده بودن روابطشون به اسم عرفان، به اسم گروه بازی و
تمامش اینا شالاتانیز و حق بازی، دو چیزم تو جمع، پول تو جمع، سکس به رابطه جنسی متاسف. من صدها مورد چه شنیدم، مثلا یه دکونی از این بزرگتر و بدتر نمیشه فراهم.
و همین عامل اختلاف بین مامان من و خواهر من این بود، و خواهر من دیگه طور شده بودش که اصلا مامان من آدم ضعیفیه، نمیتونست کنترل داشته باشه روش، یا اینکه بخواد اینو باز بداره.
آخه هیچ کنم از این دوتا رو مادر جون نباید میکرد، نه مادر قرار بوده کنترل کنن عزیز، نه اون رو باز بدارن. مادام که مادر رو آزار نمیداد و اذیت نمیکرد، نه اینکه مادر خودش دنبال آزار اذیت بگره، باید راهاش میکرد. اون میره بیرون، آدما میرن سر کار، ایشون میرفته سراغ مرادش، هر یا هر چیزی. خب میره،
مثلا سر اینی که آقای دکتر مرادم یاورد خونه، و این مامان من شاهد بوده، و مامان من کاری نداشت به جز سازش. به همین دلیل از اون 20 سال پیش به این ور مامان من سازش میکرد باهاش. خونه که اینا توش زندگی میکنن، خواهر من با مامانم زندگی میکنه، مامانم با خواهرم زندگی نمیکرد. اما متاسفانه بابای من اینو به نام ستای ما کرده بود قبل از فوتش، چون یه گرفتاری دیگه بابام داشت که یعنی کاور کنه ما رو که بعد از فوتش، میدونی چی میگم؟ اما بابای من هیچ وقت فکر نمی کرد که خواهر من دم از چیز در بیاره، سهمم و از این حرفا، مادام که مامانم زنده. اما کسی که الان اون یکی خواهرم به زور، انقدر خواهر دو سال بزرگترم فشار بهش آورد که اون سهمش رو به مفت بهش فروخت، سر نمیدونم حرفای خیلی احمقانه عرفانی. حالا این سفر که من ایران بودم، چون اون شخص که میامد خونه ما، مامانم مثلا یه چشمی میگردون، اون خواهرم میگفتش که اینجا خونه خودمه، اگه ناراحتی برو بیرون. کار به جایی رسید که من و اون درگیری شدیدی پیدا کردیم که من بهش گفتم اگه تو ناراحتی تو برو بیرون، تو استقلال میخوای مثل یه آدم نرمال زندگی کنی، برو زندگی رو بذار که جلوتو نمیگیره. اما مامان من تو سن 82 سالگی، تو میخوای چی کار کنی؟
اینا آخه جالب اینه که اینا به حقیقت و عشق و خدا رسیدن، اما یه رابطه ساده رو با خانواده مادر و خواهر خودشون نمیتونن برقرار کنن، اونم در یه چنین شرایطی با یه همچین دلیل و بهانه است. اینجاست که دروغ بودن و فریب کاری اینا مشخص. نه حالا میتونم بفهمم عزیز، ولی اینکه شما مادر رو بیارید اینجا مشکل شما رو حل نمیکنه. با توجه به ویژگی روانی که شما دارید میتونید گرفتارتر بشید. هی ترتیبی بدید که یک مادر استقلال خودش رو داشته باشه، دو دورا دور مواظبش باشن، بعد به یک کسی اعتماد و اطمینان کنه که اون رو به خانش و زندگیش راه بده. خب به تدریج به هر حال میتونن یه ارتباطی برقرار کنن که اگر مادر ناتوانی های در جهت برآوردن احتیاجات خودش داشت کمک بگیره. ولی آوردن ایشون به اینجا با غریبه بودنشون با دوروبرشون و بقیه موضوع ها مسئله خواهد بود، و بعدم شما هم با زندگی این مقدار تنها و خالی که دارید از اون طریق بیشتر به ایشون گره میخورید و میتونید هر دو بیشتر به هم آسیب بزنید بدون که ضرورتی داشته باشه. البته اینا با تمام اطلاعات و جزئیات رو داشت، ولی اگر خواهر بزرگترتون در این زمینه که در ایران هست یه مقداری نزدیک و دور ارتباط رو با مادر حفظ کنه و کارا رو انجام بده و با یه سرکشی حداقل ارتباط رو و امید رو و ضمناً دادن گزارشی که شما آسوده بشید تو به شما بده، از همه بهتره. از اون خواهر وسطی بگذارید، ایشون بالاخره
همه باش قطع رابطه کردیم، حتی مامان من
متوجهم
قطع رابطه
حالا
کردیم.
برحال اگر چون بدارم به پیام ها میرسم و دوستیست که از قبل بودن، اگر واقعا پرسشی دارید، اگر واقعا اردن مادر من خیلی باش راحت نیستم ولی گفتم اطلاعات کمی دارم، ولی برای خودتون عزیز حتما کمک بگیرید، برای که این انگزایتی و استرابی که شما دارید که زمینه هاش هم در شما منجر به افسردگی میشه و اون میتونه کار دستون بده و پشتش هم خشم و عصبانیت و استرس و اون وقت زندگی رو براتون سخت میکنه. بنا یه نفر صحبت کنید با یه روانشناس که حداقل یه ذره جهت طرف بده در مورد این موضوع، هم واقعا به یه نتیجه گیری نهایی برسید که با خاطر آسوده اونچه که خیر و صلاح همتون هست رو بتونید انتخاب کنید و بر بکشید.
اگه اجازه بدید من یه صحبت دیگه با شما دارم.
بفرمایید.
من یک سال تا چند ماه پیش تراپی بودم و اونطوری که باید به هم افاقه نکرد، مشکلمو حل نکرد. یک سال به طور مرتب هر هفته می رفتم که اون شخصم معرفی شده بود، ولی متاسفانه اون سیستمی رو که شما دارید در ارتباط با آدم ها خیلی ها ندارن، هیچ کس نداره حقیقتش. من خیلی از این روانشناس به اون روانشناس پریدم و موزه اومدن مامانم یه چیزیه که اون مامانم خودش خیلی دوست داره که پیش من باشه، نه مسئله آمریکا براش مهم باشه و خیلی خوشحاله، اصلا یه نور و امید توش به وجود اومده. و من تمام این فرمایشایی که شما دارید در ارتباط با اینکه مغزمو ست بکنم به شرایط و بتونم باهاش سازش پیدا کنم و یه جوری باهاش کنار بیام کردم با خودم، ولی این استراب ناگهان به پیش من میاد و من کارم هم خودش یه نوع کار پر استرابه.
من متاسفانه پیام ها رستم، مدتی ازش گذشت، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
بله خیلی
شنگان عجمند با ما باشید.
من حمید نور لبخند خود را به دستان توانای دکتر دن روزن سپردم و او یک لبخند $1,000,000 به من پس داد.
به امکانات ویژه ماه جولای در مطب دکتر دن روزن برای مراجعه کنندگان جدید توجه کنید.
با $395 ایمپلانت اول و فقط $295 ایمپلانت های بعدی از این فرصت ویژه بهره بگیرید.
دکتر دن روزن، دیپلمات آف دی اینترنشنال کانگرس آف دی اورال ایمپلانتس. تلفن 877-7395-395.
اولین روز هفته را با آخرین خبرهای ورزشی آغاز کنید.
هر دوشنبه در برنامه هفت شب با من مرتاد بهری
و من آرش حفیظی از 670 AM رادیو ایران.
نکته های دندان پزشکی با دکتر محمد امینی.
هممیهنان عزیز درود بر شما. من دکتر محمد امینی دندان پزشک در اولین پیام دندان پزشکی خود میخواهم برای شما روشن کنم برای چی مسواک میزنیم. ظاهرا جواب بسیار ساده است. بعد از هر وعده غذا مسواک میزنیم تا غذاهای باقی مانده از دهان را خارج کنیم. اساسا از نظر دندان پزشکی اینطور نیست. ما مسواک میزنیم تا عنصری به نام پلاک باکتریال یا پلاک میکروبی را از دهان خارج کنیم. پلاک میکروبی مسئول تمام پوسیدگی ها و عفونت های لثه ای ماست. شناخت این ماده بسیار مهم است. اصولا غذاها دندان ها را خراب نمی کنند، بلکه وقتی در اختیار این پلاک میکروبی قرار می گیرند مخرب می شوند. در آینده اطلاعات بیشتری را در این باره در اختیارتان خواهم گذاشت.
تلفن مطب دکتر محمد امینی 714 282 99 66 714 282 99 66 در شهر اورنج مجاور رستوران دریا.
سلام.
سلام به روی ماه، چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همین رو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310 777 777 9 310 777 777 9.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من سیما فاخری برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1263 با من سیما فاخری تماس بگیرید. 323-878-1263.
You're listening to Radio Iran.
K-I-R-N. It's a revolution!
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من دو تا سوال داشتم به امید همسرم بود. یه سوال اولی این بود که شخصی که منظورم در مورد همسرم نیست، کنن شخصیت هایی که اینجور هستن از وسواس شدید دارن، مثلا حتی اون وسواس اونقدر شدیده که مثلا حتی به رابطه جنسی هم خط میشه که اونم جلوشو میگیره، میگه مثلا اگه اینطور بشه اینطور بشه من مریض میشم. این یه موردشه که انقدر چیزای دیگه داره، من تا حد آخرش که میگم به اینجا هم میرسونه، مثلا ظرفشویی جداست، جایی که من دست میشورم اون دست نمیشوره، جایی که من لباس میذارم اون لباس نمیذاره. این وسواس خیلی شدید داره تا حدی که رابطه جنسی هم نیست، چون میگه اگه تو اینجوری کنی من مریض میشم، اینطور بشه مریض میشم. این یه مورد. بعد مورد دوم که هستش، من نمیدونم چه کار کنم، مثلا به قول معروف ناقص العضو که نمیشه گفت، ولی یک قسمتی از بدنش رو نمیخوام اسم بیارم، یک قسمتی از بدنش مثلا ایراد داره. از همین نظر من فکر میکنم شدیداً به عقاید مذهبی رفته، مثلا فقط میگه من باید مثلا دعا کنم با خدا باشم که هیچ اشکال برام پیش نمیاد. هر چی که من میگم اصلا شدیداً توی یه فازای دیگه ای، اصلا من نمیدونم چه کار کنم. از یه طرف وسواسش، از یه طرف هم میگه فقط از صبح تا شب من باید با خدا راضی نیاز کنم، باید برم مراسم مذهبی رو انجام بدم. من نمیدونم با اینجا شخصیتی میشه زندگی رو ادامه دادیم.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
سنمونم 38. 38.
چه مدتی ازدواج کردید؟
در روز 3 سال میشه.
خب نه، ایشون که بر اساس آنچه که میفرمایید هم کمدانیست هم بیماریست، شما با یه بیمار روبرو هستید.
خب بس
و دارو میخوان، ایشون معالجه دارن. ببینید ایشون خب یه سیستم مغزی و ذهنی دارن که به درستی کار نمیکنه. میگه 2+2 میشه مثلا 25 یا اصلا میشه اتوبوس. خب چه کارش میشه کرد؟ شما باشون بحث و گفتگوتون به جایی نمیرسی و به میزانی که این جهل و ترس بیشتره، معلوم گرایش های مذهبی افراطی این گونه هم بیشتره. این دوتا هم دیگه پدیده کاملا شناخته شده است. ولی اگر ایشون حاضر نباشند و یا زمینه فراهم نشه که برن و کمک بگیرن و ذهنشون رو آروم کنن که اون استراب و وحشتی که از زندگی و موضوعهای زندگی دارن که کارشون رو به وسواس اونم این چنین حالی رسونده ازش دوری نکنن، که ایشون جز رنج و درد برای خودشون و احتمالاً برای عزیزان و دوروریای خودشون کار دیگه فراهم نمی‌کنن، و مخصوصاً امیدوارم که صاحب فرزندی نشید برای که اون بچه رو بیمار و گرفتار خواهند کرد.
من به نظر شما من چه کار باید کنم؟ چون چندین بارم بهش گفتم حداقل دکتر بریم، اونم قبول نمی‌کنه. میگه نه من هیچ مشکلی ندارم، تمام مشکلات منو فقط خدا میتونه حل کنه، خدا همه کارا رو میکنه.
خدا
هر چی که خدا بگه همونه.
خب حالا بگید همون خدا میگه بریم دکتر. خدا اومده، خدا گفته که شما گرسنه اید، باید زمین رو بکارید و ازش بهره بگیرید. خدا گفته از اینجا میخواید برید اونجا، باید سوار ماشین بشید. خدا که همینجوری کارا رو انجام نمیده بدون وسیله و علت. حالا کاری ندارم با بحثای یه آدم این چنین کمدان و بیمار و گرفتار. حالا شما نمیدونم مگر قبل از ازدواج هم دیگر شما نمیشناختید؟
قبل از ازدواج شناخت داشتیم، ولی خب موردهای وسواسش مثلا من تا حدی مثلا میگفتم اوکی مشکلی نیست، تا حدی همه اشخاص هم یه وسواسایی دارن.
نه همه افراد وسواس ندارن عزیز، خیلی حرفی
نمیشون. حالا نمیدونم، به نظر خودم میگفتم حالا اینا رو من شاید تحمل کنم، ولی طوری که مثلا در رابطه بالاخره همه اشخاص ازدواج میکنم
اصلا من کاری به رابطه جنسی ندارم. از ایشون این حرفایی که میزنن حرف یه آدم گرفتار بیمار، این حرف یه آدم عادی و معمولی نیست. و بنابراین شما اگر بخواید رفتار عادی و معمولی داشته باشن یا انتظار از ایشون داشته باشید که اصلا با واقعیت‌ها نمیخونه.
به نظر شما تنها راه اینه که قبول کنن برن دکتر؟
فقط و فقط. و بنابراین شما ایشون رو به گونه‌ای که فکر می‌کنید کار می‌کنه در این وضعیت می‌گذارید که این کار بکنه. به علاوه ایشون به هر حال با توجه به این باورهایی که دارن به هر حال پلوی کسی میرن از این به هر حال سوداگران زر که حرف مفت میزنن. به هر حال میتونین برید سراغ اون، از او بخواید که او بهش بگه که بره بر دکتر. بنابراین یه راهش همیشه این، حداقل او دیگه مقاومت و مخالفتی در این حد نمیکنه که من همسرم رو میخوام شما بهش بگید که خدا اشکالی در این که ایشون بره دکتر نمیبینه.
باش، خیلی ممنون دکتر، وقتا
نمیگم. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستین؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
من نمیدونم مشکلی یا نه، میخوام ببینم شما چی فکر میکنید. من 47 سالمه، قیافم مثلا 36-37 بکنید، میخوام چیز داشته باشه.
خودتون فکر میکنید یا بقیه فکر میکنن؟
نه بقیه بیشتر کمتر فکر میکنن، ولی دارم دیگه
یه بقیه فکر کنن 20 ساله اید شما.
بعضی های من خوشه، ولی نه هست، یعنی پیش میاد، ولی جوان تر هستنم نمیگم بدست، ولی موضوع اینه که روحیم 27 ساله هم نیست. بعد شما یه روز گفتین که مثلا سن روانی یه 5 سال مثلا بیشتر دیگه نمیشه. من میخواستم ببینم اگه آدم که مثل منه خودشم فکر میکنه که مثلا از ذره فکری مثلا you know mentality زیاد بد نیست و اینا، چرا خیلی بده؟
والا آخه من مطمئن نیستم قضاوت و نظرتون راجب خودتون قضاوت و نظر درستی باشه.
حالا اگر درست بود
یعنی چی؟ آخه من برگردم یعنی من فکر کنم 47 سالم 27 سالم خب واقعا نیستم.
نه اینکه فکر کنم اصلا 27 سالم، روحیم.
آخه روحیه یعنی چی؟
اخبارم، اخلاقم.
آخه معلوم نیست.
خب تو ایران یکم تو ایرانیا مشکل به وجود میاره، تو آمریکایی هیچ مشکلی ندارم، ولی وقتی میام تو ایرانیا احساس میکنم که مثلا ممکنه بعضیا میگن این دیگه چلاده. بعد میخوام ببینم باید واقعا خودم رو عوض کنم.
شمایی که 47 ساله خودتون رو 27 ساله میدونین چه اهمیت میدین که مردم راجع به شما چه قضاوت میکنن؟
نه دیگه همون، هیچ به اهمیت نداره. ولی میگم آیا نباید داشته باشه؟
نه شمایی که خودتون رو اینقدر مختلف متفاوت میدین، چرا به دیگرانی که کار بد و غلطی میکنن اهمیت
میدین؟ آخه آدم سنش بالا میشه میخواد یکم بیشتر کنفرم بشه.
خب حالا پس اشکال پیدا کردی، سنش بالاتر میره نمیره. ببینید عزیز، اتفاقا این که من میخوام تاییدم کنن و کانفرم به قول شما بشم که تو بچه ها خیلی بیشتره.
نه که کانفرم بشم، کانفرمیتی داشته باشم با اجتماعی که توشم.
کانفرمیتی سازگاری را اگر شما میخواید با اجتماعی داشته باشید، خب بنابراین کارایی بکنید که قاعده کاره. چه کار دارید به ایرانی
میکنید؟ نه از قاعده زیاد اونور نمیرم، ولی مثلا بعضی وقتا زیاد میخندم مثلا هپی، بعد زیاد جور در نمیاد، بعد میگم آیا باید مثلا بیشتر پویز بشم؟
خب معلومه اگر شما فکر کنید زیاد میخندی آدم رو زیاد بخنده، زیاد گریه کنه، زیاد حرف بزنه،
زیادی.
خب آخه عزیز اگر ملاک، من نمیفهمم بالاخره هرچی من به شما میگم خود شما میگید من زیادی میخندم، بعد میگم زیادی نخندید.
زیاد یعنی کلن خنده رو هم زیاد.
آخه ببینید عزیز، نمیخوام شما را اذیت کنم، ولی بسیاری از آدم ها هستن که از نظر روانی چون رشد پیدا نکردن حالت کودکانه.
من فکر میکنم اینجوریه و میخوام ببینم چقدر بده که آدم از نظر روانی رشد پیدا نکرده باشه.
آخه خست کار کسانی که از نظر روانی رشد پیدا نکردن این است که با اون چی که هستن خوشن.
بله.
بنابراین این اهمیتی هم که شما میدید چیزی اضافه میخواید که معمولا ما چیزی خیلی اضافه نداریم. بنابراین خودتون بی خودی چون گرفتار میکنید، ولی اگر با یک کسی صحبت کنید ببینم تو چه زمینه های ظرفیتی برای رشد شما وجود داره که خاطرشون آسوده باشه یا خاطرتون آسوده باشه که اون مسیر رو پر میکنه. چون ببینید من برخی از قاد به من میگن تو این زمینه تو میتونی یه چیزی رو در خودت اضافه کنی، تو اون زمینه احتمالاً زمانش گذشته. و در نتیجه اگر شما کسی هستید که تصویر و تصوری که از خودتون دارید این است که در یه زمینه‌ای شاید باید حال بهتری یا برتری پیدا کنید، خب اونو با یه کسی که صحبت کنید میتونه کمک.
منظور من اون زمینه است، مثلا چه زمینه‌ای میتونه باشه؟
یعنی مقصودتون از زمینه نمیفهم یعنی چی؟
این که شما میگین بعضی زمینه ها مثلا یه زمینه ای اون
که خب آره مثلا فرض کنیم یه زمانی است که آدم ممکنه این زمینه رو از نظر ارتباطات اجتماعی داشته باشه که بتونه مردم رو بیشتر حس کنه، احساس کنه، خودشو جای اونا بگذاره. ولی یه زمانی است که شما فرض کنید در چارچوب علمی حالا با توجه به وضعیتی که دارید خیلی کاری نمیخواید بکنید یا نمیتونید بکنید، یا از نظر روابطتون یا فرض کنید ازدواجتون یا چیزای از این قبیل، میگن نه دیگه مثلا الان بچه دار شدن شما گذشته پس اون موضوع منتفی است، ولی اینکه شما مواظبت و مراقبتی از خودتون یا دیگران بکنید سر جای خودش هست. به هر حال با یکی صحبت کنید که اگر گفتم افرادی هستن که برخی از اوقات در یه زمینه‌های اون رشد لازم رو نکردن و خوشبختانه همیشه جای جبرانش هست. مواردی هست که نباید ما خودمون رو همون گونه که هستیم بپذیریم و ازش بگذاریم. به قضاوت و نظر دیگران هم اهمیت ندید، ولی خب در حالی که دیگران رو قضاوت نظرشون میتونه اهمیت نداشته باشه مواظب باشید که به حریم حقوقشون تجاوز نکنید که اونا رو ناراحت کنید. ولی اگر شما خودتون هستید حالا دیگران نمیپسندند و نمیپذیرند، ای کاش که غیر از این بود. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان ارجمند به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دوشنبه 23 جولای برنامه گفتنی ها و شنیدنی ها به شما جایزه می دهد. بله، از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 11:30 صبح تا 12 ظهر در مسابقه گفتنی ها و شنیدنی ها شرکت کنید و برنده جوایز ارزنده شوید. بعده ما 11:30 صبح تا 12 ظهر در برنامه گفتنی ها و شنیدنی ها.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
سلام، من امیر طراح ایرانی هستم. چند ماه قبل شرکت گوگل نام خلیج فارس را در نقشه خود عوض کرد و اون را فقط خلیج نام برد. این بزرگترین توهین به تاریخ ایران و ما ایرانیان است. در فاجعه 11 سپتامبر 2001 ملت امریکا همه اختلافات را فراموش کردند و با تکیه به پرچم ملی خود به دنیا آموختند که شرایطی هست که هر کس با هر دین و عقاید سیاسی باید تنها و تنها به کشور خود بیاندیشد. ما ایرانیان مقیم لس آنجلس مثل همه ایرانیان در سراسر جهان روز یک شنبه 5 آگوست ساعت 6 بعد از ظهر جلوی فرا بیلدینگ در ورسو جمع می شویم تا به جهانیان بگوییم این خلیج نیست، این خلیج همیشگی فارس است. هموطنان عزیز، این فرصت تاریخی و ملی را از هم دریغ نکنیم.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است، حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محبل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارمغاین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا یا IPAA به عنوان اولین و معتبرترین انجمن روانشناسی خارج از ایران از روانشناسان، مشاورین خانواده، مددکاران اجتماعی و دانشجویان این رشته ها دعوت می کند
تا با پیوستن به بزرگترین خانواده روانشناسان و رواندرمانگران ایرانی در آمریکا از کلاس های آموزشی و جلسات ماهیانه این انجمن بهره بگیرند.
IPAA دارای مجوز رسمی از انجمن روانشناسان شناسان آمریکا APA و BBS جهت برگزاری دوره‌های آموزش تکمیلی یا CE می باشد.
همچنین برای کسب دانستنی‌های مورد نیاز در مورد اینترنشیپ با این انجمن در تماس باشید.
لطفاً جهت کسب اطلاعات با تلفن 310-499-5622 تماس گرفته و یا از تارنمای myipaa.org بازدید فرمایید.
310-499-5622
KIRN Radio Iran.
Radio Iran.
که از عمق نگاه پیداست، از اون حرفای تلخی که مثل شعر زیبا، از اون حرفا که یک عمر به گوش ما شده ممنون، از اون حرفا شعری از شاملو، از اون حرفا که می ترسیم، از اون حرفا که باید زد، از اون درد دلای خوب، از اون حرفای خیلی بد، نگفتی و نمیگم ها حقیقتهای پنهونی، از اون حرفا که می دونم، از اون حرفا که می دونی، به زیر سقف این خونه